تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبستیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بریدن حاکم بگیرید. بزنید سر بشکنید، فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران زیست و آقای بابک خندانی، به هر دوی شما عزیزان درود می‌فرستم.
درود به شما و همه شنوندگان. به کاوه
من هم، به تو بابک عزیز، به آقای ری هم، همکاران عزیز رادیو، به خصوص شنوندگان عزیز ایرانی هر جو کجا که هستن، به خصوص اونایی که در ایران هستن و رنج تحمل این رژیم هم به دوششون هست. من این هفته واقعا یک خبرهای فوق‌العاده خوبی برای مردم ایران دارم، منتها از قبل معذرت میخوام چون یک گلودرد شدیدی دارم الان، یه حدود یک روبه دارم آب میخورم که این و یعنی نیم ساعت قبلش همینجور سرفه میکردم که بتونم این متن رو بخونم و این اطلاعات بسیار جالب رو در اختیار هموطنانمون بذارم و بعد از اون هم با بابک عزیز در مورد یک مسئله دیگری که در فرانسه اتفاق افتاد و در موردش بابک چند سال پیش مقاله هم نوشته بود صحبت خواهیم کرد که اونم ربط داره به این ضعف رژیم. ببین هفته پیش من معمولا گاهی در روز یک شنبه میام و ترجمه ای از تحلیل آخر هفتم بود که بر روی عکس های گرفته شده از سایت های خبری و فوتو ژورنالیسم رژیم هست قرار میدم و گفته بودم که این هفته برنامه رژیم اینه که بیاد و باید روز بسیج رو، هفته بسیج رو ترتیب بده در زمانی که بسیجی ها بهش پشت کردن و در کنارش نیستن و این اعلام کرده بودش که ما صدها هزار بسیجی رو به کوچه میاریم. در این حال در همین هفته باید جمهوری اسلامی عید قدیر خم رو که به حال برای شیعیان معاد میگن نوروز شیعیانه جشن میگرفت به طور مفصل، به خصوص که این عید باید سه روز درش نماز بخونن و چون در مسجد برن از این حرف و چون که هر دوشون پیشبینی میشد که بسیار پرشکست باشه و کسی شرکت نکنه، در تمام طول هفته جمهوری اسلامی دست به بامبول‌های عجیب غریبی زد و در نهایت در همون روز قضای روز بسیج کلی دروغ گفت و کلی عکس‌ها رو دستکاری کرد که این رو من می‌خواستم در موردش توضیح بدم که لا همه جا گفتن 110,000 بسیجی عاشق ولایت اونجا جمع شده بودن که من عکسشو دارم و عکس‌های برگرفته شده از سایت خود علی خامنه‌ای که اینا بیشتر از 3,000 نفر نبودن و این رو من کاملا توضیح میدم و بعدا هر کسی بخواد میتونه بره در قسمت فرانسه، من بدون اینکه فرانسه بلد باشه میتونه بره و عکس‌ها رو نگاه کنه، دیگه عکس‌ها که چیز نمیخواد، ترجمه نمیخواد. ببینید تمامی این داستان به اونجا برمیگرده که بسیجیان جوان مدت هاست که با جمهوری اسلامی فاصله گرفتن. خود من در همین برنامه بر پایه عکس هایی که از همین سایت های رژیم بود به شما اطلاع دادم که اینها در کنار رژیم نیستن، اینها فاصله گرفتن، رژیم در تظاهرات شرکت نمی کنن و اتفاقا بعد از حدود یکی دو ماه بعد از این حرفایی که من زده بودم جمهوری اسلامی در اول دسامبر پارسال اومد گردانهای عاشورا و الزهرا رو خلع سلاح کرد و تمامی جوانان بسیجی که اونجا بودن رو به کارهای دیگر واگذاشت، گماشت. این یک دلیل فوق‌العاده داره و ریشش جایی که واقعا هیچ کسی بهش توجه نمی‌کنه و بسیار ناراحت کننده است و دلیل رژیم، دلیل این گسست بین رژیم و بسیجیان جوان از اونجا بود که این جوانان بسیجی که اغلب از خانواده‌های تهی‌دست یا خانواده‌های طبقه متوسط میان که در واقع از جمهوری اسلامی طبقه متوسط وجود نداره، همون همه زیر خط فقرن، اینها که مسئول حفاظت شهرها، حفاظت خانه رؤسای حکومت، محافظ جان آخوندها، پاسدارا و خانوادهشون بودن، به وضوح می دیدن که در موقعیت که رژیم وضع مالیش خراب شده شروع کرده به دستکاری هایی برای رو قیمت ها کرده، حقوق های اینها رو منجمد کرده که مدت خرید پیدا نکنن و مردم عادت بکنن به کم خورن، کم خوردن، و اینا میدیدن که همین اعوان از امثال رژیم اینها تا خرخره دارن میخورن، به خصوص در مواقعی مثل رمضان پارسال که واقعا اینا قوقا کردن از پرخوری و محلهایی درست کرده بودن که اونجا افطاریه ورودی 170 هزار تومان بود بلیت ورودیش در خود شهر تهران، که واقعا وحشتناکه، چون این حقوق میتونه حقوق یک پدر یک بسیجی باشه که تمام عمر در یک کارخونه کار کرده یا در یک کارگاه. در نتیجه یک حالت بغض و ناراحتی در این بسیجی ها پیش اومد. اینا احساس کردن که بهشون خیانت شده و رژیم داره اینها رو فدا میکنه برای حفظ منافع خودش. برای همین بودش که در تابستان 88 موقعی که مردم قیام کرده بودن، اونا هم به همین دلیل به خرخر رسیدن فشار رژیم، در موقعیت که در حال امکانش وجود داشت برای قیام، این بسیجی ها در سرکوب مردم شرکت نکردن، عکساش وجود نداره و رژیم رفتش دنبال نشیمه قلوب آب بخورم. اینها رفتن دنبال لباس شخصی ها که اینا مال نیروهای مخفی سپاه هستن و آدمایی هستن که حقوقهای بالاتر میگیرن و دلبستگی زیادی به رژیم دارن و میدونن در حال اگه رژیم بیفته آیندهی به اون صورت ندارن. و در اون لحظه همه جا خبر از این بودش که بسیجی ها اغلب یا اسلحه ها رو گذاشتن و زمین و نمی جنگن، یا اصلا اسلحه ها رو برداشتن و در رفتن از پاسگاه ها، که البته اون موقع یادمه که از طرف سایت سازگارا اعلام شدش که شخصی به اسم اسمش یادم رفته، این جز این سردار بسیجی هاست، این بهشون فرمان داده که این کارا رو بکنین، که البته این حرف دروغ بوده. این یکی از به اصطلاح نوکرترین آدم های رژیمه و رژیم میخواسته که فرار بسیجی ها رو بندازه تو برنامه سبز، و اینا رو طرفدار جنبش سبز که همانا رژیم، همانا ادامه همین برنامه هاست، بندازه. و این داستان قطع رابطه بسیجیان جوان با رژیم این رو بسیار ناراحت میکرد، به یک دلیلی که واقعا هیچ جا ازش گفته نمیشه و صحبت نمیشه و من لازم میدونم یادآوری بکنم. تمامی این جوانانی که در بسیج هستن، همونجور گفتم، باله طبقه هستن که وضع مالیش خوب نیست. این جوونا، این پدر مادرهای بیپول، بچه ها رو در مدرسه های دولتی اسم می نویسن. این مدرسه ها همچه ارزان هم نیستن، ولی خب به هر حال ارزانتر از مدرسه های دیگه هستن، و اونایی که پول دارن بچه ها رو می دارن جایی که خصوصی تره و وضعش هم بهتره. در واقع فرار از مدرسه دولتی، شاید خود مردم ندونن چرا دارن فرار میکنن، ولی من با دیدگاهی که به برنامه های تدریسی این مدرسه ها دارن، به این صورت به نظرم میرسه که خود رژیم تدریس رو طوری انجام اونجا میده و که این جوان ها واقعا هیچ آمادگی برای وارد شدن به دنیای کار رو نداشته باشن، و در کنار این تدریس ضعیفی که به اینها میده، کلاس های رزمی اونجا برای بچه ها گذاشته، مثلا اینا مجبورن اسلحه ها رو بشناسن، اینا رو پیاده کنن، سوار کنن، با چش باد، با چش بسته، و اینا رو در یه موقعیتی قرار میده که از بیکاری مجبور بشن برن به عضویت بسیج در بیان، برای فرار از فقر بیشتر و بیکاری که البته همشون هم نمیرن در این زمینه. این حالتی که رژیم ایجاد کرده که اونجا هیچ آینده ای به این بچه ها نمیدن، یک مقدارشون معتاد میشن، بقیهشون میرن صد دست به کارهای خلاف قانون میزنن و یک سوم دیگهشون میرن تو خط بسیج. برای با این سیستم خود رژیم برای خودش یک اطمینان ایجاد کرده بود که همیشه یک پرسنل تربیت شده برای کارهای نظامی، جوان و بسیار محتاج به پول در اختیار خودش داشته باشه، که این بسیار بهتره از یک پرسنلی که معتقد به خداست. من یادآوری میکنم در اول سالهای انقلاب اینجا خیلی ها بودن که دانشجو بودن، خیلی متدین بودن، اینها حتی آخوندهای بسیار سختی رو اون زمان رو قبول نداشتن، چون من با یکی از اینها آشنا بودم و صحبت میکردم و اینها برای رژیم خیلی ملاحم هستن. یعنی رژیم آدم متدینی که خودش میگه حزب اللهی نمیخواد، چون اینها مخالف دزدی های رژیم خواهند بود و ترجیح میده که کارمندانی داشته باشه محتاج به پول که واسه پول هر کاری بکنن. ولی وقتی که رژیم از بیپولی، وقتی که عرض تم آورد و با نمیتونست بازار داخلی رو جنس وارد کنه و مجبور شد که سطح خرید رو بیاره پایین، وقتی حقوقا رو قطع کرد، در واقع صندلی رو از زیر پایین بسیجی ها کشید و تنها رابطه ای که بین خودش و بسیجی ها بود خودش نابود کرد و باعث این گسست شد. و این جوان هایی که متخصصن از 14 سالگی یاد میگیرن که اسلحه رو پیاده کنن، سوار کنن، تیر بندازن، اینا یهو از جرگه طرفداران رژیم پیوستن به دشمنان رژیم و اینجا که واقعا برای رژیم باعث ایجاد خطر کردن و خطر بیشتر از اونهایی میومد که فرار نکرده بودن با اسلحه، اونایی که مونده بودن ولی خب بایکوت میکردن به هر حال رژیم رو، چون اینا با حضورشون با اسلحه و اجازه نزدیک شدن به رؤسای جمهوری اسلامی، خب این موقعیت رو داشتن که این بتونن اینها رو معدوم کنن و رژیم رو به خطر بندازن. و او مجبور شدش که جمهوری اسلامی مجبور شد بیاد گردانهای عاشورا و الزهرا رو از بین ببره و اسلحه ها رو از اینها بگیره و این اتفاقا هر روزی هم نیفتاد. درست یک هفته بعد از این مسئله اتفاق افتاد که همین بسیجی های مسلح حتی در 30 سالگرد بسیج نیومدن شرکت کنن. در واقع میشه گفتش که از حدود یک سال پیش واقعا بسیج در ایران تمام شده است، هرچند که یه آدم سندار داره که عضوش هستن، این در اونور کار میکنن، بیشترشون هم توی وزارت نفت، ولی اصل بسیج همین جوانها بودن که حافظ امنیت شهرها به خصوص امنیت مکانهای قدرت در شهر، کلان شهرها به خصوص تهران. در این زمان جمهوری اسلامی یک دشمن رو با این بسیجی ها از بین برد، ولی از یه خودش هم نیروی دفاعی خودش رو از دست داد، چون تمام در 30 گذشته تمام انرژیش این بوده که بیشتری قدرت رو به این بسیجی ها بده که میشن معادل پلیس ضد شورش همه کشورهای بزرگ دنیا، ولی با قدرت بیشتر، با اجازه حمل اسلحه و با یک حمایت کامل رژیم برای اینکه واقعا هر کاری دلشون میخواد بکنن. و رژیم واقعا احساس ضعف میکرد و از اون روز بود که دست به یک کار عجیب غریبی زد، اینی که شروع به پخش خبرهایی از رفتار بسیار افراطی اسلامی و وحشیانه بسیجی ها کرد از طرف گروه سبز ها، که این بسیجی هایی که ازش جدا شده رو به خودش وابسته نشون بده و باعث بشه که مردم نتونن با اینا احساس دوستی بکنن. در این حال این برنامه‌ای بودش که به جنبش سبز هم یک حالت مردمی بده و دل مردم رو به دست بیاره. به نظر من واقعا بازم یه چیزی که ازش جایی صحبت نمیشه، ولی این دروغ بزرگ تقریبا دو بار سه بار کاملا زیر سوال رفته که در موقع اعتصاب های بازار مردم دیدن که بسیجی ها نمیان تو صحنه، هرچند که همه جای این گروه های سبز می نوشتن، ولی خب مردم چشم برن دیگه، می بینن که بازار اعتصابه و بسیجی ها نریختن اونجا رو قرق بکنن. و مسئله دوم این بودش که اینها در تظاهرات رژیم شرکت نمی کردن. تا مدت ها دست رژیم واقعا یکم باز بود، چون که فصل تظاهرات بزرگ نرسیده بود، ولی این تابستان این مشکل رژیم و این مسئله برای رژیم ایجاد شد، به خصوص در روز قدس که همه یادتون باشه کسی که کوچه نیامد، نه بسیجی اومد، نه پاسدارا آمدن و نه طلبه ها و آخوندهای غیر سیاسی، و عکسش هم هست، ویدیوش هم هست. اینا حدود 3000 نفر رو تو گروه های 200 نفری جمع کرده بودن و از اینا فیلم میگرفتن به یه صورتی که یک دوربین فقط در محور یک صف 200 نفری بود و نشون میداد که این صف کاملا بی انتهاست و اینا خیلی تعدادشون زیاده. خب اصلا یه بابایی بوده با موتور رد میشده، از کنار عکس گرفته بود و نشون داده بود که عمق هر صفی حدود 20 متره و واقعا رژیم اون روز دست تنها بوده. و این عدد 3000 تام تخمین منه که از عکس‌های هوایی نگاه کردم و اینجور به نظرم رسید که حدود 3000 نفر بودن. ولی در واقع اتفاقی که در روز قدس افتاد فوق‌العاده بود، این عدم حضور نیروهای وابسته به رژیم، یعنی بسیج، پاسداران و آخوندها، یک مردم رو واقعا آزاد کرد. و هفته بعدش برای نماز آخر رمضان کسی اصلا به خودش دیگه زحمت نداد به مسجدی بره، به جایی بره، چون نیروهای بسیج که قاعدتاً باید برن و اگه کسی نره فرداش برن بازداشتش کنن، اینها دیگه در کنار رژیم نبودن. و بعدش هم اون داستان تظاهرات به نفع بر علیه اون کشیش مسیحی که گفته بود قرآن رو میخوام بسوزونم پیش اومد که هیچکی نرفته بود و واقعا دست رژیم رو شد که اینها تنها هن و آبروی دیگه برای اینها نمانده بود. برای همین بود که حدود 2-3 هفته پیش اومدن و ادعا کردن که 10,000 نفر در قم به استقبال خامنه‌ای رفتن و گفتن که ما همه بسیجی هستیم و حاضریم اگر فتنه ضد انقلاب بشه جلوش بیستیم. فکر من عکس ها رو توضیح دادم، اینا در یه حیات خلوتی که پشت حرم حضرت معصوم است جمع شده بودن، اونجا بیشتر از 3000 نفر نمیشه جمع شد، نمیتونستن 10,000 باشن و اینها رفته بودن باز دنبال همون عده کوچکی که دارن و چند طلبه سیاه و چی میدونم پاکستانی و اینا که محبته رو پر کنن. و دروغ بزرگ تقریبا دوباره مورد شد موقعی که هفته بعدش قرار بود 13 آبان رو که یک نوع، اون هم یک نوع روز بسیج هست، ترتیب بدن که اونجا هم کسی نرفته بود و بعدش هم در روز عید قربان اتفاقی نیفتاد، به صورتی که حتی رسانه‌های رژیم دست گرفتن و زیاد قضیه رو بادش نزدن. در این موقعیت در اول این هفته یا قبل از اول این هفته رژیم واقعا زیر فشار بود، برای اینکه مطمئن بودش که کسی برای عید قدیر به کوچه یا به مساجد نخواهد رفت. و هفته بسیج هم بسیار هفته پرمخاطره‌ای برای رژیم خواهد، ولی از اونجا که بسیار تنهاست و احساس ترس میکنه، حدود 10 روز پیش اومد اعلام کردش که اون سردار نقدی یا رو هستش ریش فلفل نمکی داده و این آدم بدقیافه هم هست. این سردار بسیجی هاییه که دیگه وجود ندارن. اینو بعد اعلام کردش که من 110,000 از نیروهامو، یعنی این که الان خیلی بیشترم دارم، 510,000 رو میارم، بیشتر دیگه جا نمیشه تو تهران، میارم و اون روز یک نمایش بزرگ ضد شورش ترتیب میدیم و نشون میدیم که ضد انقلاب ما خورد میکنیم. که در واقع یادتون باشه چند هفته پیش از این کارا کرده بودن، اعلام این حرفا رو کرده بودن موقعی که بازار در حساب بود. بعد در شیراز، اصفهان، شهرهای مختلف گروه های 10-20 نفری با نقاب کارهای عجیب غریب میکردن، ولی در تهران کسی به کوچه نیامده بود. و من در همین برنامه گفتم که مطمئنم اینا بلوف میزنن، فقط نمیدونستم که اینا چه برنامه‌ای میخوان اجرا کنن که با صفر عدد بسیجی 110,000 نشون بدن. که کاری که کردن فوق‌العاده جالبه که من یک توضیح در این مورد میدم، اول در مورد متد کار و بعدم در مورد برنامه رژیم. روز به روز کارهای طولانی هم نیست، فکر نکنم حوصله کسی سر بره. اولین کار رژیم این بودش که اومد اعلام کردش که ما 110,000 نفر رو میاریم تو کوچه، یعنی یک توپی اومد و تو دل مردم رو خالی کرد. بعد اوائل هفته گذشته روز دوشنبه اومد اعلام کردش که هوا بسیار آلوده است، کسی حق نداره بیاد تو کوچه تا چندین روز، و به خودی خود برنامه 110,000 تا راهپیمایی منتفی شد و برنامه منتقل شد به یک جای دیگری، یک محل دیگری، ولی رژیم نیامد به کوچه که کسی نتونه بره و ببینه. و در روز قضایی تظاهرات به وقوع پیوست و همونجور که الان میخوام توضیح بدم جمعیتی نیامده بودن، ولی چون کسی نمیتونست ببینه، هم خودش و همین گروه های سبز همه جا شروع کردن به جار زدن که رژیم 110,000 تا چریک بسیجی رو جمع کرده و تا دندان مسلح رو جمع کرده و آمادگی مبارزه با ضد انقلاب رو داره. این در واقع یک سیاه بازی بزرگه و عکسایی هم که رژیم پخش کرده توش میشه مدرک پیدا کرد بر ضد خودش. شما اگر اعلانی دارین بکنین که من یک قلوب دیگه از این آب جوش بخورم که بتونم ادامه بدم.
دوستان عزیز، امروز یک شنبه 28 نوامبر هفتم آذر ماه 2718 ایرانی که خدمت آقای کاوه محسنی و بابک خندانی هستیم، اگر ایشون آماده باشن.
بله من آقای ایرانی از شما میگیرم. میگن تقویم که میگن تقویم ایرانی، این یک چیز درست کردم برای این که نگن شاهنشاهی یا نگن از این چیزها، و این نادرست از نظر خود تقویم. چرا؟ به خاطر اینکه تقویم ها همیشه از یک مبدعیه، مبدع مثلا تولد مسیحه، ما که میگیم 2010 مسیحی منظور 2010 سال پس از تولد مسیح یا هجری، یعنی اونقدر سال پس از هجرت محمد. و در گذشتم در ایران مثلا رسم بود که تقویم ها از آغاز یک پادشاهی باشه، مثلا هر بار که پادشاهی عوض می شد تقویم از نو از اون پادشاه می شد، به موقعی سالی می گفتن یک سالی از اون سلطنت اون پادشاه. این رسم هنوز تو ژاپن هم هست امروز. و ما بگیم که مثلا 2500 چند سال ایرانی معنی نداره، چون که مبدا چیه؟ ما موقعی که این تقویم ها رو می ذاریم مثلا میگیم شاهنشاهی منظور از روزیه که فرض کردیم این شاهنشاهی ایران به واسطه کوروش پایه‌گذاری شده. حالا ما میایم خودمون رو سانسور میکنیم، در صورتی که این مسئله اصلا علمیه، مسئله سیاسی نیستش، که بر این که اونهایی که مخالف سلطنتن بهشون بر نخوره یا خوششون بیاد، و این کار رو نباید بکنیم. این که همه جا هشمت شده میگن تقویم ایرانی، نادرسته، چون مبدع خب مبدع یک عملیه یا یک چیزی اتفاقیه. اینه همیشه در تقویم. درخشید.
خواهش مونم. اتفاقا این مسئله بسیار جالبی رو فرمودید، چون این تاریخ از زمان دیاکای بزرگ که قوانین پادشاهی رو گذاشتن، پس من باز خاطر که با دومی قاطی نشه شاهنشاهی، اونو پادشاهی میگم که مبدعی باشه. شما درست میفرمایید، پادشاهی ایرانی. خیلی ممنون، خیلی لطف.
خواهش میکنم. نه لطف.
خیلی خوب کار کردی آقای بابک. من انتظار بیشتر از این دارم که هر کدوم از دوستان مسئله ای اینجا نادرست هست منو تصحیح بکنن، چون من احتیاج دارم،
چون به خاطر اینکه همه این کارو الان میکنن و همه شده تقدیم چیز ایرانی، خب معنی نداره، چون که ایرانی یعنی چی؟ باید ما همیشه یک اون مبدا رو میگیریم دیگه. یک خیلی مردم اینجا مثلا میگن سال 2010 بیشتر مردم اینجا اصلا مسیحی نیستن، مسیح هم قبول ندارم، ولی خب منظورش اینه که این تاریخی از اون روزیه که فرض شده مسیح به دنیا اومد.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش.
خیلی لطف فرمودید. خواهش می‌کنم آقای کاوه.
بله. بسیار صحبت جالبی بود از طرف بابک که دنبال حقیقت و در عوضش جمهوری اسلامی تا دنبال دروغه. و این هفته که من توضیح میدم، ببینید واقعا هر روزش اینا یه دروغی گفتن. خب روز شنبه و یک شنبه اینا خیلی آروم بودن، چون میخواستن واقعا یهو این اعلام آلودگی هوا رو بکنن و مردم رو غافلگیر کنن، چون اگه از پیش میگفتن خب شاید مسئله برنامه بسیج باید بیشتر روش توضیح میدادن و اون وسط شروع کردن به اصطلاح مغلطه که اصلا نگن این برنامه کجا اتفاق میفته. ولی خب رو عکس ها که آدم نگاه میکنه، قیافا همه در هم و وحشت زده است. مثلا اون روز یک شنبه قبل از این اعلام قیافه این احمدی نژاد در حال افتتاح روز جهانی فلسفه دیگه، باید خیلی خوشحال باشه دیگه، کمر دنیا رو شکسته، جوری بهش گفتن اجازه نداری همچی روزی رو ترتیب بده، یونسکو گفته و اینا ترتیب دادن، ولی عوضی که همه خوشحال باشن همه در هم و مخدوش هستن. و این مخدوش بودن بی بدون واقعا به دل اینا خوب افتاده بود، یعنی به دلشون بد افتاده بود و پیشبینیشون درست بود، چون فردای اون روز دوشنبه اولین مراسم باید به نفع بسیج و روز غدیر برگزار میشد و که یکیش این بودش که تمام بسیجی ها یا طرفدارانشون یا جوانان در محلی جمع بشن به یاد یک پیامی که خمینی در نمیدونم یه تاریخ میدونم 1358 بوده خواهده که یا 68 درست الان یادم نیست، برای بسیجی ها فرستاده بود و اینا باید جمع میشدن و یادآوری میکردن از اون اتفاق به اصطلاح تاریخی. و عکسای اون روز دیدنی اینا حدود 300 نفر بیشتر نتونستن جمع بکنن، مجبور شدن برن بچپن توی یه سالونی بسیار تاریک که اصلا نشه بی تعدادشون چقدره، ولی بازم عکس هایی که آدم میبینه همون جوانهایی که با این چیز چفیه فلسطینی اومدن، هم برادر لاریجانی، صادق لاریجانی و یه عده دیگه، قیافا بسیار خسته و ناراحته. اتفاق دوم اون روز بسیار ناگوار برای رژیم بود، این علی لاریجانی که میخواد جای رفسنجانی رو بگیره از رؤسا و فرماندهان بسیجی، یعنی اونایی که کارمنداشون از دست دادن، دعوت کرده بود بیان با هم نمازی بخونن در صحن مجلس به یاد برای روز غدیر و همون برنامه خمینی. تعدادی که اومده بودن چه میدونم به 20 نفر، همه یه حالت مفلوک وحشت زده، این مردی که هم حالش بسیار گرفته که چرا اینقدر کم اومدن و کسی رو ما نداریم. و همون روز بوده که اینا اعلام میکنن که هوا خیلی خرابه و در حال هوای خودشون خراب بوده و کسی نمیتونه بیاد تو کوچه. در واقع پیشبینی بوده، یکی برای این که شاهدی نداشته باشند برای عدم حضور بسیجی‌ها در کنار رژیم، و دیگه شاهدی نباشه برای عدم حضور مردم در مساجد، یا توضیحی باشه برای عدم حضور مردم در مساجد در روز عید غدیر خم که قرار بود سه شنبه باشه. و من واقعا تمام سایت های خبری جمهوری اسلامی رو گشتم و نتونستم بجز یک سایت عکسی از اون روز پیدا کنم، چون ازن کسی به مسجدی نرفته بود و فقط سایت کلوب خبرنگاران که وابسته به سپاه پاسدارانه دیگه خیلی مجبور شده بود، فشار رو مدود بهش، عکس رفته گرفته خبرنگار از چراغانی چیز مسجد امام رضا در مشهد، ولی از صحن مجلس توی مسجد عکسی نگرفته، چون واقعا کسی نبوده و اصلا انگار صفر نفر آدم اون روز به خودشون فشار آوردن. فردای اون روز هم که قرار بوده همچین مراسم مذهبی باشه، چون سه روز دوره جشن‌های مذهبی نوروز اسلامی عید غدیر خم، چهارشنبه هم خبری نبود و رژیم یهو از یه طرف هم صداش کم میشه و یهو تعطیل بود دیگه، لالمونی گرفته بودن، و از یه طرف دیگه احمدی نژاد رو روانه زنجان میکنن، چون میدونید که زنجان خیلی معروف، مردم متدین هستن و تا حالا هر دفعه رفته خب یه جمعیتی اومده بودن براش دست داده بودن. و این که جالبه اینه که این دفعه واقعا جمعیت کم بوده، عکسایی هستش که این بابا حدود 20 نفر 30 نفر آمدن جلو، جلوش دارن شوق میکنن، و عکسایی که یک چیزای پشتش اضافه کردن و واقعا معلومه که اضافه شده، چون که عکسای جلو نت هستش، ولی عکس اون جمعیتی که عقب هستن عکس مبهمه و اصولا این بیدونید که وقتی هرچی دور میشه باید سقفا بیاد پایین و اینا همه پرسپکتیوش غلطه و سقفا بالاست، یعنی ماشینایی که عقبن بالاترن از ماشینایی که جلو هستن، که خب هم چیزی امکان نداره در واقعیت. به هر حال عکسی که در حضور مردم در یک استادیومی بوده در زنجان هم افتضاحه، اصلا عکس ها با هم خوانی نداره، یک توی عکسی آدما پرچم دستشونه، توی عکسی پرچم دستشون نیست، و در نهایت میشه گفت که شاید اصلا کسی نبوده، و عکس هایی هم هست که قیافه این بابا خیلی درهمه و حالش گرفته از احمدی نژاد. به هر حال چیزی که بود در روز قضایی پنجشنبه فقط دو سه تا عکس بود که در تمام رسانه ها و آژانس های خبری بود، یکی این که خامنه ای تو یک تریبونی واسطه، یک تریبون عظیمی، و یک جمعیت بیکرانی جلوشه و حتی این جمعیت زده به تپه های حوالی و اصلا انگار یک به اصطلاح سونامی جمعیت 110,000 نفری بسیجی جلوشه، که من واسم واقعا عجیب بودش که اینا رو از کجا آورده این آدم ها رو که ما تا حالا ندیده بودیم. و رفتم روی سایت خود خامنه‌ای که اونجا عکسایی که چاپ میشه خیلی کیفیتش بالاست و عکسای عظیمیه، و حدود 70 تا عکس اونجا چاپ شده بود که من دو تاش به نظرم خیلی جالب اومد. یکی یه عکسی بوده که از همون به اصطلاح تپه‌های پر آدم گرفته بودن، و تو این عکس دیده میشه که جمعیت عمقش اون چیزی نیستش که اون جمعیت که جلوی خامنه‌ای بوده، عمقش اون عرضش خیلی زیاده، عمقش خیلی کمه و از حدود 30-40 متر گرفته به یا یک فاصله‌ای به مثل 30-40 یا 50-60 متر بعد از تریبون کم کم سوراخ سوراخ شده و تعداد مردم پراکنده است. فقط تو این عکس چیزی که واضح نبود اینه که اندازه این زمین چقدره. خب میتونست اگه میتونست مثلا 300 در 100 متر باشه که خب ایش عظیمیه، و میشه 30,000 متر و میشه خب توش 30,000 نفر جا داد اگه کیپ هم واسه و ولی من رو همین سایت علی خامنه ای عکس دیگری پیدا کردم از تریبونی که خودش توشه و در عکس های دیگه که نگاه کردم احساس کردم که اینا عکس ها رو از عرض کشیدن که طول زمین و عرض زمین زیاد بشه، چون این تریبون آبی که خامنه ای توشه عرض چندانی نداره، یک پنجره‌ای داره، اون وسطش یه چیز گرد داره که این مردک یک دست توش نشسته و طرف چپ و راست این بالکن گرد یک جاییه که تو فیلم های رژیم حدود جمعیدونم هر طرف حدود 5 نفر 10 نفر نشستن، در که تو عکس ها فقط 2 نفر جا میشن که واستن کنار هم دیگه و بر پایه عرض بدن یه آدم و خلاصه خیلی مسائلی دیگه که من تقسیم و اینها کردم، عرض این تریبون 6 متره، بر پایه عرض یا بذار طول کلی این تریبون که 6 متر بوده اومدم و تونستم رو عکس کلی که اندازه زمین بود طول این زمین رو 120 متر تخمین بزنم و به خاطر اینکه طولش 120 متر بوده عمق جمعیت چیزی می شده بین 30 تا 40 متر که میشه یک مساحتی بین 3600 تا 4800 متر مربع و چون 100% پر نشده بوده، اون گوشه های بالاش کاملا خالیه، طرف آخرش هم شروع کرده پراکنده شدن دیگه، من خیلی هم بهشون احترام گذاشتم، یه چیزی بین 3000 تا 4000 نفر اونجا آدم بوده، منتها ترفنده اینا اینو بوده که این رو یک نوار خیلی عریض بذارن و عمق جمعیت رو نشون ندن و اون عده‌ای هم که روی تپا بودن یه عده هنرپیشه بودن که حدود 300-400 نفر بودن، داشتن نمایش برنامه قدیر رو اجرا می‌کردن، جایی که حضرت محمد میاد و علی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه و بر پای این فکر میشه گفتش که خب 4000 تا ماکسیموم 4000 تا پایین جلوی رهبر بودن، یه 2300 تا اون بالا بودن و جمعیت این رژیم تونسته بودش که یکم از اون تعداد آدمای خودش رو جلوی 3000 نفرن بیشتر بکنه. در همون سایت من عکسای از قیافه این مردمی که جمع شده بودن پیدا کردم، رو هم رفته سنا بالاست، یعنی آدم ها با ریش سفید و موی ریخته خیلی زیادن، تو اینها نوجوان که اصلا نیست، توشون یه آدم های 30-40 ساله کم هست و میشه گفتش که اگه به 4 قسمت بکنیم یک مقدار کارگرن که بازن با لحاظ کارگری اومدن با لباس های رنگی سبز کارگری و یه کلاه عملگی کارگری هم رو سرشونه به رنگ سبز، یک دسته دیگه آدم های 30-40 ساله هستن، یک دسته دیگه آدم های بالای 50 سال و دسته چهارم زنانی که یکم سنشون بالاست و حتی بعضی از اینا رو من همیشه تو تظاهرات میبینم و چیزی که مخرج مشترک همه هست این که همه ماتم زده هست، یعنی که واقعا اون بسیجی جوانی که شاده که 100,000 نفر جمع شدن نیستن، نه یه عده بیچاره بدبختن که اصلا معلوم نیست کاروبارشون چیه، آورده اینا رو، بعضی ها رو عمامه سرشون گذاشتن، بعضی ها رو چفیه انداختن سرشون که بگن آقا ما یه تعدادی هستیم و این رو هم رفته همون تعداد اصلی بسیار کمی طرفدار رژیم هن یا به هر حال کسانی که پول میگیرن و آخرین کسانی هن که کنارشن و احساس من اینه که رو هم رفته رژیم همون 3000 تای پایه‌ایشو داره به اضافه 1000 تا که از آدمای خودشه که در جای مختلف کار میکنن و اینا هن که در خطوط اول این گردهمایی هستن و اینا هن که قیافشون دیده میشه و ماتم زده است، چون که میبینن که واقعا دل به رژیمی بستن که دیگر طرفداری ندارد بدون توجه به اندازه این زمین، بدون توجه به کیفیت حضور، تمامی سایت ها اومدن و فریاد زدن و صحبت از 110,000 بسیجی تشنه به خون کردن که حاضرن جان فدای رهبر بکنن، که این عدد 100,000 تا یک عدد فوق‌العاده وحشتناکه. من دیدم که این یکی از این گروه سبزا گفته که فقط 110,000 تا طرفدار چه می‌دونم بسیجی جان برکف مسلح برای رژیم مونده. خب یه حسیه که تو دل هر کسی رو خالی میکنه، چون که مثلا در خودش مملکت فرانسه نیروهای پلیسی که برای ضد شورش استفاده میکن بیشتر 14,000 نفر نیستن، تازه اصلا اسلحه ندارن و فقط باتون دارن و این چیزایی که بسیجی ها قبلا داشتن ندارن. در واقع رژیم یک ترفند میزنه و از راه گروه سبز ها میخواد تو دل مردم بندازه که من هنوز طرفدار دارم و هنوز آدمشو دارم که روبروی شما واسته، ولی من واقعا میتونم بهتون بگم که اینها کسی رو ندارن و اگر اون 3,000 تا زن و پیر زن تظاهر کننده حرفه ای رو از این گروه 4,000 نفر کم کنیم میمونه 1,000 نفر آدم وابسته به رژیم بین سنهای 30 تا 45 سال، که اینها واقعا بسیار کمن برای مبارزه با یک مردمی که میخوان رژیمشون رو عوض کنن. عمق فاجعه برای رژیم به این صورته که در همین روز در تبریز هم یک همچی برنامه ترتیب داده بود که اون علی لاریجانی باید میرفت اونجا نطق میکرد برای این به اصطلاح بسیجی های جان برکف و عکس های اونجا بسیار افتضاح‌تر از عکس های نشه، حدود 700-800 تا پیرمرد بدبخت فلک شده رو جمع کردن و اصلا اینقدر افتضاح بوده که عکس هاشو جایی چاپ نکردن و اینقدر افتضاح بوده که اصلا تبلیغ روش نکردن. به نظر من واقعا این روز بسیج اثراتی که بر رژیم خواهد گذاشت بسیار سختتر و کشنده تر خواهد بود برای رژیم از روز قدس. در روز قدس بسیجیان نیومدن و پاسدارا هنوز بودن در کنار رژیم، ما اینا رو دیدیم در نماز جمعه رفتن شرکت کردن و تونستن اون نیم زمین فوتبال رو پر بکنن. این دفعه این برنامه بسیج نشون دادش که اینا پاسداران هم ندارن، چون دلیل نداره اینا پاسدار و بسیجی اونیفورماشون یه رنگه و اینا اگر حضور داشتن میتونستن جای خالی جوانان بسیجی سابق رو پر بکنن. و روز پنجشنبه آخرین روز سقوط رژیم نبود، روز جمعه این بدبختیش تکرار شد به این صورت که نمیتونست اون محل نماز جمعه تهران رو پر کنه. عکساش از فقط از این آدمای ارتشی رو برده با اونیفرم، یا اونیفرمش آبیه یا اونیفرمش آراپلنگیه و تعداد به صورتی بوده که این مجبور شده بیاد با دوربین یه کارهای عجیب غریب بکنه که عکس مبهم بشه، یا یه کارهای میکنن عکس میچرخه انگار مثلا تو گرداب افتاده. و این مشکلی که این برنامه که رژیم این کارا رو میکرد برای این بودش که این هفته بعد از شنبه باید اون چیزی که قول داده بود رو، از یعنی برنامه هفته بسیجه، اجرای برنامه های عجیب غریب با شرکت بسیج در تمام شهر اجرا بکنه، که کاری که کرد واقع نشون میده که وضعش به چه صورته. اولین کاری که جز شنبه اجرا شد اعلام وضع اضطراری آب و هوا در تهران بود و آلودگی هوا. اینا شروع کردن حتی تو میادین چیز و اینا این ماسک پخش کردن و چیز جالب اینه که اونایی که پخش میکردن خودشون ماسک نداشتن، چیزی که در جریان بودن که خبری نیست. و با این فکر حتی یک طرح جدید آوردن، طرح زوج و فرد، که بعضی ها ماشینشون زوج ببینن، ماشینشون فرد خوده بمونن، که تعدادی جمعیت رو کم بکنن و وقتی چشم مزاحم رو دور دیدن در رسانه ها اعلام کردن که ما المپیک بسیج رو ترتیب دادیم و اولین مانور هوایی نیروهای سباک بسیج رو، که این هواپیمایی یه موتوره هستش که یه صندلی و یه موتور عقبش، و 5 تا از اینا رو هوا کرده بودن تو تهران که واقعا آدم نمیدونست بخنده یا گریه کنه با حالشون. به هر حال چیزی که جالب بود اینه که هوای وقتی اینا فیلم گرفت بودن از هوا، آسمان آبی بود و اون حالت اضطراری وجود نداشت، و از همه مسکتر عکس های المپیاد بسیجی هاست که باید واقعا شما برید و در سایت اینا رو ببینید که یا در یک استادیومی 20 نفر رو دارن راه میرن، یکی جوشون راه داره میره نشه کرمانشاه، جنازیشون نشه همدان، اونی که نشه آذربایجان غربی، از هر استان قهرمانان بسیج آدمایی هستن حدود 48 سال اومدن، نمیدونم چه ورزشی بکنن. خلاصه واقعا دیدن داره و مسخره است. این رژیم تمام شده است و آینده ای نداره واقعا. و امروز اونهایی که در خود رژیم موندن وقتی این عکس ها رو میبینن میفهمن که چسبیدن به یک رژیم مرده، و بیدلیل نیستش که در همین دیروز شروع کرد خبرهای پخش کردن برای اینکه حواس مردم رو پخش کنه. یکیش که بسیار موسیقی بود این بودش که یه بابایی میخواسته هواپیمای تهران دمشق رو بدزده. خب این چرا نمیخواد ایران فرانسه رو بدزده؟ چی که بخواد فرار کنه به دمشق باید هی دیوانه باشه. خبر دوم این بودش که ما بوشه رو را انداختیم، که البته دروغ، هنوز را نیفتاده. و در نهایت خود رژیم پیشبینی کرده بودش که همچی حالتی پیش بیاد، مشکل داشته باشه. به دیدگاه من یکی از کارهای که از پیش کرده بود این بوده که این پسر حریری رو به ایران دعوت کرده بود که بلکه بتونه در این لحظاتی که واقعا همه امیدش رو به نیروهای داخلی از دست داده، یا هم یک کاری بکنه که حواس مردم رو از این عدم حضور بسیجیا در میدان پرت کنه، و هم بتونه یک بحرانی بیافرینه، بلکه از این راه بتونه مسئله ایجاد بکنه که قبل از اینکه سقوط بکنه به یک ساخت و پازی با خارجی ها برسه. که به هر حال چیزی که جالبه عکس های این روز هم، و این مردکی از معاون احمدی نژاد هم اسمش رحیمیه، و این حدیدی رو به حضور پذیرفته و قیافش انگار ماتم زده است، قیافه آدمیه که انگار به خاک سیاه نشسته و شکست شده، و این حالت کلی رژیم. من واقعا از هموطنان عزیز تقاضا میکنم که چشم و گوششون رو خوب باز کنن، ببینن که این رژیم دیگر حمایت بسیج رو نداره، و این جوانانی که از بیکاری، از این که از مدارسی در آمده بودن که رژیم اونها رو در موقعیت شکست قرار بده که راه دیگری جز بسیج نداشته باشن، دیگر در کنار رژیم نیستن، دیگر بسیج وجود ندارد، نه 110,000، نه 100,000، نه 10,000، نه حتی 1,000 نفر ندارن اینا، و بعد چون بسیار خرابه اگر حرکتی از طرف مردم بشه واقعا موقعیتی وجود داره که حکومت رو در دست بگیرن و تمامی برنامه هایی که در 30 سال گذشته به اینها اعمال شده، به اینها سر اینها خراب کردن، هم مملکت های خارجی و هم نوکران امام به سرشون، تمام این برنامه ها رو تومار شد در هم بپیچن و فصل نوعی رو برای آینده خودشون شروع بکنن.
آقای محسنی، من چقدر خوشحال شدم که این وضعیت رو، آخه من 7-8 ماه منتظر کمر شکستن شدن این رژیم و هم تو دنبال میکردم که خوشبختانه شما به صورت خیلی ذره‌بینی اینو تشریح کردید، چقدر منو خوشحال کردید. و اینجا تازه متوجه شدم که وضع رژیم جلوتر از این تشریح 2 ماه پیش پیامی که شهریار رضا پهلوی از مرد از آموزگاران خواسته بودن که مبارزه فرهنگ دروغ و خرافات رو شروع بکنن، من همون موقع که اینو شنیدم متوجه شدم که بس اون وضعیت رژیم خیلی متلاشی باشه، که امروز شما توضیح دادید که چقدر متلاشی است. و در ضمن معنای مبارزه فرهنگ دروغ و خرافات خودش یک حرکت که آموزگارا با راحتی میتونن انجام بدن، چون کسی اونا هم اونجا هستن میبینن که هر تظاهراتی قبلا میشده مثلا 4-5 سال پیش چه ده از فامیل ها و دوستاشون میرفتن که حالا کسی نمیره، با خیال راحت اینا اون دروغ که باید مبارزه بکنن با راه‌های مختلف ملی میتونن و مردم رو آماده بکنن برای این کار. چقدر سپاسگزارم از این تشریح کاملتون که از تخصص رشته ساختمانیتون هم در عکس خیلی استفاده کرده بودید. خواهش میکنم.
بله، چون به هر حال ما باید بریم تو ساختمون، باید ببینیم اندازه زمین چقدرش. یارو میگه شما اینجا چقدر تخمین میزنی، آدم باید چشش عادت داشته باشه. و اصلا عجیب غریب اینا چجوری در عکس ها رو دستکاری میکنن، با چه وقاحتی این کارو میکنن. در کنار این مسئله ببینید، اگر این رژیم، حالا میگه من اسلامی ام، حالا خیلی هم به اسلام ایراد دارن، اون یه مسئله دیگه است. اگر واقعا رفته بود دنبال آدم متدین، اینها میموندن کنار رژیم. و اگر این واقعا اسلامی و دینی بود، هرچند که اون دین حالا ایراد داره اینا، و این مسئله دیگه است. ولی اینها چون همشون دزدن، فقط دنبال این بودن که مردم رو گشنه نگه دارن، که فرزندان گشنه ها بیان و از سر فقر برای اینها کار بکنن. و دیگه اینجاشو فکر نکرده بودن که با این که نفت و مفت میفروشن، موقعیتی پیش بیاد که از اینها چیزهایی بخوان که اینها مجبور به تحریم، به درازه تحریم قرار بگیرن، که همون خواست آمریکاست که بیاید با ما همکاری کنید. و اینها میترسن که اون وسط حل بشن و از بین برن. و همه داستان چون بر پایه دروغ و پول بود، وقتی پول کم آمد همه چی پاشید. و بسیار جالب این عکس ها که اینها کسی رو ندارن و بسیار تنها هستن. حالا از همه بین که اینهایی که میدونن که رژیم تنها تره، اونایی هستن که میرن و در این تظاهرات شرکت میکنن. من عکس‌ها رو نگاه کردم از نزدیک، بعضی عکس‌هایی هست که چاپ نکردم چون خب خارج از موضوع بود. در تبریز در روز جمعه هم یک تظاهراتی به نفع بسیج گذاشته بودن، قیافه همه زار میزد از غصه که من چه غلطی کردم اومدم با این رژیم، چجوری با اینا ببرم، بعدا چجوری برم طرف مردم. یعنی این که قیافه شاد نیست. ببینید به هر حال اینا مسلمانن و عید غدیر خمه، باید دیگه از شادی بترکن، ولی همه قیافه ماتم زده که نمیشه. در کنار این مسئله اتفاق بسیار جالبی افتاد در این زمان که نیروهای محافظ رژیم دیگه در کنارش نیستن. و تو همه عکس‌ها آدم میبینه که مثل این ورزشکاران بسیجی همه بالای 45 هستن. در هفته پیش رژیم یه کار واقعا عجیب غریبی کرد. در یک سایت خبری فرانسه شخصی به اسم علیرضا امیرحاجبی اومد مقاله چاپش کرد که تمامی نیروهای ملی ایران طرفدار نازیسم هستند. اینها نژادپرستند و بسیار عقب مانده، که و نوشتش که حتی این افکار نجات پرستی در از زمان داریوش و کوروش ریشه میگیره، بر پایه این که اینا میگفتن ما از نژاد آریا هستیم، هیتلر هم میگفت ما از نژاد آریا هستیم. اما ببینید چقدر طرف باید بی پدر مادر باشه، چقدر باید پسفتست و وابسته به این رژیم باشه که در لحظه ای که رژیم داره سقوط میکنه بیاد و یک تهمتی بزنه به مردم که مردم فرانسه منزجر بشن از مردم وطن پرست ایرانی. من فقط چیزی خوشم اومد اینه که این داستان جدید نیست و هر وقت رژیم کم میاره میبنده به نازیسم آریا و چه میدونم رضاشاه طرفدار نازیا بوده و از این حرفا. و در سال 2007 هم اتفاق افتاده بود و اتفاقا بابک در این مورد مقاله ای نوشته بود که حالا حتما در موردش صحبت میکنه. من اصلا نگران بودم که ما دوباره مقاله ای بنویسیم و بعدا اومدم یه چیزی سرهم کردم که یه لینک بدم به این مقاله بابک، به مقاله از سایت سرباز کوچک که به همه پیشنهاد میکنم بخونن، چون جواب این مردک عزیزا امیر حاجی بری که بعدا میگم کیم هست بگیریسی و به مورد به مورد به طور دقیق داده شده و جاش وجود داره که همه برن بخونن و بیشتر به این سایت بسیار پرمحتوا توجه بکنن. و چیزی که جالبه اینه که دو روز بعد وقتی که مقاله دوم چاپ شده و لینک داده بودم، همینجور رو انترنت در حال گشت بودم، دیدم که سایت های کلیمی فرانسوی رفتن و اون مقاله قدیمی بابک رو خودشون لینک دادن بهش که بیاید ببینید حقیقت این داستان‌های نازیستی که در میارن در ایران چیه. یعنی که ما یه کاری رو شروع کردیم که خود مردم علاقمند شدن که و فهمیدن که داستان‌هایی که از جمهوری اسلامی میاد همه پردروغه و نباید باور کنن و تو دامش بیفتن. حالا من دوست دارم که بابک هم در مورد اون مقاله خودش، اصلا خودش در مورد این تهمت این مردک امیر حاجبی بیشتر توضیح بده و نظریاتشو بگه.
راستش سه چهار سال پیش خب من یه تارنمای فروه رو اداره میکنم و مثل همه اداره کننده های تارنما دنبال اینم که ببینم تعداد بازدیدکننده ها در روز چقدر بوده، چه کسایی اومدن، از کجا اومدن، چه کسی لینک داده به اینجا و اینها. خب این آمارها رو آدم داره و یک دفعه متوجه شدم یک سایت های جدیدی آمده که به این سایت فروه لینک میدن و اینا همه نئونازی هست و خیلی برام جالب بود که حزبای نئونازی در ایرانی درست شد و اینها. خیلی رفتم دنبال اینا و خب آدم موقعیت آشنایی داره این با که هم با سایت های واقعی نازی و هم با این اسلامی ها میبینم اینا نازی نیستن، اینا اسلامی هن. از طرز صحبتشون، از شیوه جمله هاشون آشنایی هم هیچی با اون افکار نازیست نداره. معلومه یه چیزای هم چیزای سطحی که شنیدن و اینا رو چیز میکنن و خب معلومه خیلی قلابیه، واضح هستش که زیاد بازدید کننده ندارن و به احتمال زیاد هم مثلا اگه 10 سایت هستش در احتمال یه نفره و در نتیجه خب برام شگفت‌انگیز بود که چرا این کارو میکنن. چند تا پاسخ داره. اینه که یکیش هم ولی در جهان اسلام مسلمون ها خیلی از هیتلر خوششون میاد، چون که خب مخالف جهود ها بوده، چون مردم عربا خیلی هیتلر براشون یه شخصیت بزرگیه، برخلاف حالا خواهیم برگشت به اون رژیم رضاشاه. این یک دلیلش. دلیل دومش اینه که خب این حکومتی که در ایران هستش اصلا ضد ایرانیه. این مقاله‌ای که الان کاوه گفت مقاله‌ای نبودش که به یه شخصی توهین بکنه، مردم ایران رو توهین میکرد. یعنی مردم ایران اصلا نجات پرستن، مردم ایران مثل هیتلر هم. خب یه ایرانی داره اصلا فوش میده به ایرانی ها، در حالت ایرانی میگیم یعنی کسی که گذرنامه ایرانی داره. خب این دوگانگی تو این جمهوری اسلامی هست، هم خیلی ضد ایرانیه و هم خب خیلی مسلمان باشه. یکی از چیزهایی که اینا همیشه بهش میچسبن اینه که حکومت رضا شاه هوادار هیتلر بوده و اصلا آرزوشون بوده که هیتلر جنگ رو ببره و به این شکل خودش قدرتش بیشتر بشه. این البته یک دروغ بزرگی که انگلستان درست کرده. انگلستان در موقعیت‌های مختلف، انگلیس و آمریکا در موقعیت‌های مختلف در باره رضا شاه چیزای اساس رد نقض درست کردن. روزی که رضا شاه کودتا کرد 1991، شما امروز میتونید روزنامه‌های اون وقت رو برید بخونید، روزنامه‌ها رو گوگل هستش، اینها مثل نیویورک تایمز، اینها همش پشت به رضا شاه که این خان آمده. خان منظورشون دوینامیست، یعنی مثلا چنگیز خانه. اول اینطوری بعد شروع کردن که این جاسوس روس هاست، مثل خودش رو قزاقخونه بوده و خب اصلا افسر بالسرش روس بوده و اینا، اینو گفتن این اصلا جاسوس انگلیس و جاسوس روس هاست. بعد ها که گذشت و اینها، انگلیس خب میخواست ایران رو اشغال بکنه، بهانهش خب بهانه آورد دیگه، شده صدام حسین گفتن این اسلحه‌ای داره که مثلا تمام دنیا رو از بین ببره. شما بودن بله این با آلمان همدسته و ما باید بریم اینو بندازیم. و با مزگیش اینه که انگلیس با یک جنایتکار بزرگی مثل استالین همدست میشه که بره رضاشاهی که شاید امکان داره مثلا 1% با هیتلر رابطه هایی داشته باشه رو بندازه. خب بازم میدونیم که تو اون موقع که رضاشاه خیلی مقاومت میکرد که ایران رو بیطرف نگه داره تو جنگ و اصلا وارد جنگ نشه، چون که اون تنها فکرش این بودش که پیشرفت ایران رو دنبال بکنه و جنگ خب تمام جلوی این رو میگرفت. آلمانی ها در رادیو برلن هی به رضا شاه فحش میدادن این نوکر انگلیس، یعنی که خب هر کی به اون چیزی که به سودشه به رضا شاه تهمت میزد. و انگلیس ها پس از این که ایران رو اشغال کردن رو رضا شاه رو به تبعید بردن، دیدن که خیلی هم اگر به رضا شاه تهمت آلمانی بودن بزنن خوب نیست، چون که مردم به هر حال با انگلیس ها بدن و امکان داره بیشتر طرفدار پیدا بکنه، به ویژه که آخونده خیلی هوادار هیتلر بودن. در چون بودن گفتن که نه اصلا ما این نوکر خودمون بوده و اینو ما خودمون آوردیم و از این داستان. یعنی میبینیم که هر هزار تا حرف زدن به هزار تا حرف ضد نقیض و آدم نمیدونه کدومشو باور کنه، بلکه هیچ کدومشون نباید باور کنه، همش بیخوده. حالا ببینیم واقعیت اصلا چی بوده. میگن که رضا شاه خیلی به انگلیس به آلمان نزدیک بوده و همه کارهای صنعتی که تو ایران میشد دست آلمانیا. خب این اصلا واقعیت نداره. یک بار تو همین رادیو گفتم بزرگترین طرف معامله اقتصادی ایران کشور شوروی بودش، نه انگلیس بود نه شوروی. ببین از نفت بذاریم کنار، یعنی بزرگترین واردات ایران از شوروی بود، بعدش هندوستان بود، سوم انگلیس بود و آلمان در مقام حتی چهارم پنجم هم نبودش. خب این یک. دو اینکه که افسانه‌ای درست کردن که اصلا راهن ایران رو آلمانی ها درست کردن. خب این اصلا یک چرت و پرتی، همچین چیزی نیستش. در آغاز 1927 آلمان و آمریکایی‌ها رو گفتن یک کنسرسیوم درست کنید برای راهن ایران و شما باید برید در بانک‌های خارجی بتونید ضمانت‌نامه پیدا کنید که بتونید این راهن رو بندازید. ولی نتونستن ضمانت‌نامه، ولی یک بار مثل که اینجا صحبتش هم کرد. تا اینکه شد 1933 این اصلا کار راهن رو یک کنسرسیوم جدیدی از کشورهای اسکاندیناو، هلندی و دانمارک و اینا درست کردن و کار رو دادن دست این شرکت اسکاندیناو، نه آلمانیه نه آمریکاییه نه چی. و این شرکت اسکاندیناو تقسیم کرد و از همه جای دنیا بریج از آمریکا، خب آلمانی ها بودن، فرانسوی ها، یکی از بزرگترین شرکت هایی که در راهن ایران شرکت کرد فکر کنم شرکت گاند خواد مقصه بود که امروز شرکت ونسی اسمش شد. ببینیم که خب چند افسانه های درست میکنه، برای هر تو سر ایرانی میذاریم میگم برای راهن ایران رو آلمانی ها درست کنه، اصلا همچین چیزی نیستش، از همه جزا یا اومده حتی شرکت ایرانی هم توش بود. می‌بینیم کار اصلا دست یک شرکت اسکاندیناف. این یه مثال. یه نمونه دوم ما داریم در زمینه نفت. این که رضا شاه قرارداد دارسی رو لغو کرد در 1932 بودش اینا و بالاخره در جامعه ملل حکم واقع شد و یک قرارداد جدیدی درست نوشته شد و در این قرارداد جدید چیزی که بود اینه که اون چیزی که در انحصار شرکت نفت ایران انگلیس میمود فقط جایی بودش که این شرکت خرج کرده بود و استکشاف کرده بود، جای دیگه آزاد میشد و در چه ایران حتی ایالت‌های شمالی که همیشه آزاد بود ولی خب اونجا هنوز نفت هم پیدا نکرده بود. در استان‌های جنوبی خب ایران دنبال این بودش که بره یه شرکت جدیدی پیدا بکنه که باهاش قراردادهای 50-50 ببنده. اولش با آلمانی اتفاقا رفت نزدیک شد ولی از آلمانی ها میترسید چون که آلمانی ها علاقه میکنه چرا براش همچین بی خطر هم نبود، رفتن سراغ آمریکایی‌ها و نخستین قرارداد 50-50 که تو این تاریخ نفت اینا نوشته شده اصلا راجع به صحبت نمیشه در زمان رضا شاه در سال فکر کنم 1938 با یه شرکت آمریکایی آخر سن نوشته شد. این شرکت آمریکایی البته این قرارداد رو دنبال نکرد چون دید اگه برسش کشورهای عربی نفت استخراج کنه برش طرفش بیشتر حسابیات 50-50 با ایران تقسیم کنه و آخرش هم که جنگ شد و انگلیس ها اومدن اون چیز رو که فکر میکنن مال خودشونه یعنی چاهای نفت رو فوراً اشغال کردن و این رو خیلی ما به وضوح یک فیلم خبری اون موقع میبینیم که اینا چه با افتخار میگن ما آمدیم و سربازان هندی که خود داشتن نشون میدن که چجوری از این چاها دارن محافظت میکنن، چون که هنوز هم که امروزه انگلیس ها فکر میکنن که این نفت ایران ارث پدرشون. خلاصه این یه نمونه دیگه. ولی اما اصولا اصلا چرا ایران نباید با آلمان که کشور بزرگ صنعتی بود رابطه نمیداشت؟ مگر کشورهای دیگه رابطه نداشتن؟ مگر آمریکا در آلمان سرمایه گذاری نمیکرد؟ شرکت های بزرگ مثل همین اوپل از پیش از بکنم سالهای 1920-1928 اینا اونجا اوپل رو خریده بودن و همه شرکت های بزرگ آمریکایی در آلمان کارخونه داشتن، سرمایه داشتن و دیگر اروپا و همشون هم باهاش معامله بازرگانی داشتن. خب عادی بود که کشور بزرگ صنعتی در دنیا هستش ایران باهاش با اون رابطه داشته باشه. به ویژه اینکه این آلمانی ها حاضر بودن چیزهایی به ایران بفروشن که انگلیس ها نمیذاشتن، مثل زباهن، زباهن کرج رو ایرانی ها اگر با از آلمانی ها خریدن و آخرش هم ساخته نشد چون انگلیس ها جلوش گرفتن زمان جنگ، بخاطر این بود انگلیس ها، آمریکایی ها اینا حاضر نبودن به ایران به کارخونه زباهن بفروشن. خب چرا ایران نرفت این رو از آلمان نخره؟ پس از اون مسائل مالی بودش، آلمانی ها حاضر بودن با ایران معامله پایا پای بکنن، در سایه کشورهای دیگه این کار رو نمیکردن، یعنی میگفتن باید به ما ارز بدیم ما به جنس، آلمان حاضر بود جنس بده و در برابر جنس بگیره و خیلی از ایران مثلا پوست حتی استخوان اینها میخرید و در برابرش خب کالا میداد ایران میداد. خب یه شرایطی بودش که باید یک نفر دیوانه باشه نپذیره، ببینید اینکه خب همه این کشورهای غربی که بعداً با آلمان وارد جنگ شدن همشون تا اون روز آخر داشتن کلی معامله میکردن با این آلمان و ما بیاییم بکنیم این رضا شاه پس چون فلان پیش مهره رو از آلمان خرید پس این حتما نازی بوده و اینها، این یک حرف خیلی مسخره‌ایه. افزون بر اون اینه که هنگامی که آلمان و شوروی اومدن با هم قرارداد بستن، قرارداد فولاد میگن اسمش اینا، یعنی در واقع این لهستان رو با هم تقسیم کردن، خاناها آلمان برای ایران یه خطر میشد. چرا؟ چون که موقعی این قرارداد رو بسته بودن یعنی که شوروی آزاده که بیاد ایران رو بگیره و یک نفر باید خیلی احمق باشه که در اون روز در بعد از مخصوص 1938-39 این که به چشمش به امید آلمان باشه و در اون روز چیزی که امید بود برای همه خیلی مردم بیشتر یک کشور مثل آمریکا بود که دور بود و هنوز اون چهره واقعی خودش رو به مردم نشون نداده بود و یک وجهه انسان دوستی و آزادی خواهی اینا داشت که خیلی ها گولشو میخوردن. برای هم تا اون دوره و اینم سابقه قدیمی داره از دوره امیرکبیر، ایران خیلی مایل بود که با آمریکا نزدیک بشه. باید یادآوری کنم آمریکا در اون دوره ارتش نیرومندی چندان نداشت، نیروی دریایی که همه جنگجو داشته باشه و اینا مثل انگلیس نداشت و در چه خطری برای ایران به صورت نبود. خب میبینیم که یعنی که این داستان آلمانی بودن یا هوادار آلمان بودن رضا شاه یک افسانه است. البته در ایران یک میلی به آلمان بود و اینم گذشته از هیتلر بوده، چون که برمیگشت به اواخر قرن 19 و به ویژه در جنگ جهانی اول، یعنی پیش از هیتلر، میدونم یک کسی بود در ایران در موقع هنگام جنگ به اسم واسموسن، این مثل لورانس عربی که شده عرب ها رو میخواست بر علیه عثمانی بشورونه، این واسموسن هم ایران این اشعاری رو خیلی تشخیص کرده بود و حتی خودش یه جوری با چیز میره پادشاه افغانستان هم میبینه که اونم بر علیه انگلیس بشورونه که در اینا با هم دیگه بتونن برن هندو بگیرن. و خب ببینیم پس این مثل گرایش به آلمان که سابقه قدیمی داره ربطی به نژاد آریا و اینها نداره، چون که آلمان دشمن انگلیس بود و انگلیس هم دشمن ایران.
دشمن
دشمن آدم میتونه دوست آدم باشه.
اگر رضا شاه طرفدار آلمان بود مثل فرانسوی ها با کمال بیشرمی کریمیا رو میگرفت، کریمیا ایران رو تحویل آلمان ها میداد. ولی من خودم در یک برنامه‌ای شنیدم که همچی تقاضایی هم شده بود و جواب سربالا بهشون دادن و اصلا هیچ وصله‌ای نمی‌چسبه واقعا. و این رژیم جمهوری اسلامی هر وقت که به خطر بیفته برای اینکه مردم رو واقعا رضا شاه هم دیگه حتی مدرش دیده مثلا اینی که مردم رو میخواد در تمام سطح جهانی بی‌آبرو کنه که کسی به ما کمک معنوی در سطح جهانی نکنه به مبارزان داخلی بر ضد رژیم.
باز و یه چیزی که اصلا جالب داره این که آلمانی ها رفتن مفتی اون فلسطین رو بردن برلن. خب اگه اینها خیلی به این رضا شاه چیز بودن وابسته بودن میمونن یه جور رضا شاه رو نجات میدن، چون رفتن مسلمین رو نجات دادن، این رفتن رضا شاه رو از سموریس نجات میدادن. مثلا موقعی که رضا شاه افتاد چندان اهمیتی بهش ندادن چون رابطه ای اونقدر نبودش. آلمان یک طرف معامله ایران بود مانند کشورهای دیگه، همونقدر طرف اهمیت داشت که فرانسه داشت، ایتالیا داشت، انگلیس که خب اصولا به خاطر نفت و به خاطر حضور نظامیش داستان دیگه‌ایه. و بازم یادآوری میکنم بزرگترین طرف معامله ایران شوروی بودش و این رو باید همیشه تکرار کرد، یعنی این که ایران بیشتر از همه با شوروی نزدیک بود تا به انگلیس، آلمان یا کشورهای دیگه.
حالا من دوباره یک چیز دیگه یادم اومد که ایران به کلیمیان خارجی حتی گذرنامه ایرانی داد و از این مسئله که آلمانی ها می گفتن شما آریایی هستی استفاده کن، اینا هم آریایی هست، اینا رو شما نباید دست بزنید. و در ایران که می گفتن 1000 نفر، ولی من عددش پیدا کردم که 38,000 خانواده کلیمی رو از مرگ حتمی نجات دادن، یعنی بیشتر از اون یارو که فیلم ازش ساختن شیندلی رو گرشتن و کلشون حلوه حلوه میکنن، تو شرق تو مشرق زمین آدمی بالاتر از این بوده. ولی خب حتی در اون موزه یاد واشم اسرائیل اشارهی به این حرکت ایرانی ها نشده که بسیار ناراحت کننده است. من حتی یکی از این کلیمی ها رو دیدم الان رئیس یک تلویزیونی در فرانسه و اسرائیل و حتی یه مدت میخواستیم بابا به ما کمک بکنه ولی از طرف اون دولت مطبوع نذاشتن که این کار رو بکنه. و به هر حال به هیچ وجه نه تنها از نظر همونجور تو اشاره کردی از نظر اقتصادی و سیاسی این ورچسب به رضا شاه نمیچسبه، نه از نظر معنوی هم نمیچسبه و بیشتر از همه به مردم ایران. مردم ایران همه طرفدار کوروش هستند که میگن اسرائیل رو آزاد کرد، چرا برن طرفدار هیتلر باشن که میخواد اینا رو بکشه؟ و این کار رژیم فقط از اونجا آب میخوره که میترسه که نیروهای داخلی به کوچه بیان شعارهای ملی بدن و میخواد شعارهای ملی رو واقعا یک وجه وحشتناکی بهشون بده که حمایت ازش نشه. این مقاله را به وسیله چه کسی نوشته شده بود؟ شخصی به اسم علیرضا امیرحاجبی. یک در فرانسه یک تلویزیونی درست شده به اسم فرانس 24، یعنی فرانسه 24، یعنی 24 ساعته کار میکنه، معادل سی ان ان آمریکا میخواد باشه. و اونجا یک جا سایت هایی توی این سایت اونجا درست کرده، بلوگ درست کرده، آدمایی رو گماشتن به اسم ناظرین وضع. تو هر کشوری یه آدمی رو انتخاب میکنن و این میاد به عنوان ناظر بیطرف نظر میده، که الحمدلله مال ایران همه مال این وابسته به رژیمن یا وابسته به بیشتر این اون هویت سیاسیشون جنبش سبزه، که این بابا امیر حاجبی هم از این دار دست است. حالا من پیدا کردم که این ریشش چیه که اصلا نشون میده چقدر این داستان سبز چرت و پرته. این آقا مترجم شخصی و یکی از نویسندگان سایت ایران دیپلماسیه که مال صادق خرازیه. این صادق خرازی از اون خر اسلامی های نوکر رژیمه، از اون خر زورای پر رژیمه که خودشو خیلی دموکرات نشون میده و آدم کاملا قابل اطمینان رژیمه. برای همین هم سفیر زمان رفسنجانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده، زد زمان خاتمی سفیر در فرانسه بوده. آدم فوق‌العاده وابسته به رژیمیه. و جدا از اینی که میگن جزو نوچه های رفسنجانیه، فامیل خامنه ای هم هست، چون که خواهرش رو داده به پسر این علی خامنه ای، یعنی از دو طرف به رژیم وابسته است. و آدمی که مترجمشه خب معلومه که این آدم 100% باید مطمئن باشه و جمهوری اسلامی تونسته یکی از نوچه های بسیار بی آبروش رو هم به عنوان دموکرات سبز جا بزنه و هم به عنوان ناظر بی طرف ملت ایران و آمده این چرت و پرتار نوشته. و گفته من با همه جوونا که صحبت میکنم همه نجات پرستن و حالا عربا نگفته، گفته دشمن ترکان. حالا من چرا ترکا خدا میدونه، اون یه برنامه دیگه است.
چیزی که جالبه اینه که میخواد این آتش به اصطلاح شوینیسم فارس و اینها رو هم بالا بکشه. یعنی خب این آدم خیلی آدم خطرناکه، هیچ دشمنان ایران هم اینجور نمی‌نویسن که این نوشته.
بعد حالا یا قیمتی هم هست، حالا اینجور درس موزیک خونده، درس ویدئو خونده، تو تهران هم نمایش هنری میذاره. من اون دیگه نمایشگاهی گذاشته بود چیه؟ من از همه هنرمندا خواستم یه روسری به من قرض بدم، روسری نماد زن ایرانیه. من خاک تو سرت، این آدم غیرتی هم هست و کلشو کج میکنه و چه میدونم برای سایت های فرهنگی انگلیسی و آمریکایی هم کار میکنه. و واقعا مردم ایران باید ببینن که چقدر خارجی دلبسته است که این رژیم رو حفظ کنه، که حاضر این اراجیف رو چاپ کنه. و این تمام اینها از اونجاست که رژیم تموم شده است، حامی داخلی دیگه نداره و تنها راهی که پیدا کرده اینه که افترا بزنه به مردم و بخواد اینها رو بیابرو کنه که مثلا خارجی مردم عادی خارجی به اینا کمک نکنن. که اگه واقعا اگه تمامی 1 میلیارد 2 میلیارد آدم خارجی جمع بشن کمک معنوی است ولی کمکی برای انداختن رژیم نیست و کمکی هم برای نگه داشتنش نیست. واقعا مردم باید ببینن که در اثر این خبر در بیابن که چقدر قوی هستن و چقدر رژیم از اینها میترسه.
یک چیزی باز یادم اومد، گفتی راجع به این که در دوران رضا شاه خیلی یهودی های ایرانی نبودن رو نجات دادن. این یه فیلمی در جمهوری اسلامی ساخته شده از روی داستان واقعی و خود جمهوری اسلامی رو به حساب خودش گذاشته، پس دیگه اصلا اون موقع جمهوری اسلامی وجود نداشت. و داستان از این قراره که خب موقعی که آلمان فرانسه رو اشغال کرد یه سال 1940 بود، این که انگلیس و ایران بیاد ایران رو اشغال کنه 1941، یعنی یک سالی ایران هنوز استقلال داشت و در نتیجه در فرانسه اشغال شده سفارت داشت. سفیر اون موقع گویا عموی هویدا بوده یا یکی از این بستگانش بوده، خود هویدا مثل اونجا کار میکرد و حتی سفارتخانه دیگه از پاریس نبود، اینا برده بودن در ویشی. این سفیر ایران با دولت آلمان که در فرانسه حضور داشت گفته بود که ما تمام ایرانی هایی که یهودی هستن شما حق ندارید اینا کار بکنید، چون اینا تبع ایرانن و زیر حفاظت ما، و آلمانی ها اینو پذیرفته بودن و در از ایرانی ها و این سفیر از این داستان استفاده کرده بود و اجازه هم از وزارت امور خارجه و در نتیجه خود رضا شاه اینا حتما به اطلاعش رسیده بود گرفته بود که به یک عده یهودیانی که ایرانی نبودن گذرنامه ایرانی بدن و اینا بتونن با این گذرنامه ایرانی فرانسه رو ترک کنن، حالا میرفتن به هر جای دنیا، این نتیجه از دست آلمانی ها ببرسن. و یه شمار زیادی از این یهودی ها با گذرنامه های قلابی ایرانی، چون که خب اینا واقعا که تبع ایران نبودن، تونستن نجات پیدا کنن.
حالا ولی مبارک جان نه اینجاش بزن به اشتباه میکنی، چون این آقایی که من دیدم که میتونم اسمشم بدم کلود اولیل که آژانس تبلیغاتی بسیار معروفی هم تو فرانسه داره، این به من گفت من وقتی 18 سالم شد نامه ای از ایران رسید که شما سن نظام وظیفتون رسیده و بیاید خدمت بکنید، چون که واقعا رسما ایرانی شده بود و گفت من اصلا نمیدونستم همه چه اتفاقی افتاده و واقعا خب از یه طرف خیلی خوشحال شدم ولی بعدا نظام وظیفت نرفته بود، حالا یه جوری حل کرده بود، واقعا خوشحال شدم که خانواده ما از یک مرگ حتمی به وسیله یک ایرانی نجات پیدا کرده بود و تا آخر عمر من مدیون این مملکت میدونم. این برای ما یکی از چیزهایی که بسیار مهمه که اینه که امروز روی این مسئله ما تاکید بکنیم که این فرهنگ ماست که فرهنگ دوستی و کمک، و از طرف دیگه واقعا از شنوندگان کریمی این رادیو تقاضا کنیم که برن و به اون سایت یاد واشم در اسرائیل تذکر بدن که آقا این چه رایشه که تو به شما اسم همه رو نوشتین که به کریمی ها کمک کردن در زمان جنگ و به اینا لقب آدم درست رو داریم، ولی به یه مملکتی که به صورت رسمی به همه کمک کرده هیچی یاد نمی کنید و خودتون هم این خبرهای دروغ فروغی که رژیم میده رو پخش می کنید برای منافعتون و از همه بیشتر به اون بابا اسمش این مثلا اسمش یادم نیست، اسمش این یارو کیه که برنامه اجرا می کنه، مناشه امیر هم یک تذکری بدن که اینقدر نمک نشناس نباشه.
بازم یه چیز دارم بیافزایم، این که انگلیس آمد ایران رو اشغال کرد به بهانه این که ایران به آلمان نزدیکه. الان همین الان میگفتم خودش با یک آدم بسیار جنایتکار مثل استالین که بیش از 30 میلیون نفر رو کشته متحد شده، اون حرفی نیست. بعد از اون آمده ایران رو گرفته و در این کلوب های افسراشون می نوشته ورود سگ و ایرانی ممنوع، یعنی در با ایرانی اینجور رفتار میکرد، کشور اشغال شده که اصلا این وسط تفسیری نداشته، که خب اونا با آلمان و انگلیس با هم دعوا دارن و باید سزاشو ایران بده، و می نویسن که ورود سگ و ایرانی ممنوع. بعد به خودشون اجازه میدن که رضا شاه این بوده یا اون بوده. یعنی واقعیت ها اینه، همین جنگ جهانی دوم و اعلام جنگ با آلمان سر اشغال لهستان شد، یعنی که آلمانی ها لهستان رو اشغال کردن، فرانسه و انگلیس اعلام جنگ دادن. خب اینها با لهستانی ها چیکار کردن؟ همون دوره جنگ این لهستانی ها رو خیلی می آوردن ایران و خیلی خب اینا ایرانی ها از اینا پذیرفته می آوردن، ولی سربازهای انگلیسی دخترهای انگلیسی رو می آوردن ایران برای اینکه از اینا به عنوان فاحشه برای سربازهاشون استفاده بکنن. بعدش هم لهستان رو بخشیدن به باز به یه آدم خوناشاه مثل استالین، یعنی به سر این که ما می خواهیم لهستان رو نجات بدیم با آلمان وارد جنگ شدن، ولی خودشون آخر سر به یک آدم جنایتکار باز دادن. ببینیم خب چقدر دروغ یک آدم های نجات پرست و وحشی مثل انگلیسی چجوری میتونن به خودشون اجازه بدن درباره رضا شاه مثلا داوری کنن.
اینا رو کجا ببخشید من داشتم یه پیام برام رسید و میخوندم نفهمیدم اینا کجا مینوشتن؟
این به اصطلاح این مثل افیسی ها، یعنی این میدونی که افسر ها خب چیز دارن دیگه، باشگاه دارن دیگه، یا چیزاشون جلوی این باشگاه هاشون تو خود ایران تو خوزستان اینا می نوشتن ورود سگ و ایرانی ممنون.
برای من این پیامی که رسید اینی که در همان زمانی که ایرانی ها ویزا و پاسپورت به کریمی ها دادن، حتی به تمام غیر کارگزاران خارجی وزارت خارجه در کشورهای غیر از فرانسه هم تلگراف دادن که همین کار رو در همون کشورها هم بکنن و در بسیاری از سفارتخونه های دیگه هم اگر کسی به دنبالش این برنامه شده و زندگی عده زیادی نجات پیدا کرده. واقعا جاشه که کریمیان عزیز ایرانی برن دنبال این قضیه و من اغلب میبینم مقاله می نویسن آدم های خود جمهوری اسلامی، یه مثل این بابا مثلا تریتا پارسینا، که بله ما اگر ایران آزاد بشه ما بهترین دوست اسرائیلی با هم میتونیم عرب ها رو نابود کنیم. والا این در اصلا برنامه ایران نیستش که با یکی تبانی بکنه اونه که نابود بکنه، و از برنامه های بزرگ محمد رضا شاه پهلوی بودش که واقعا یک خاورمیانه متحد آزاد بسازه که نتونن بیاد خارجی اونجا جنسشو ببره و اینا رو به جون هم بندازه. و عوض این که و تو فرانسه هم تو این فکر هستش که یه دستن که واقعا کلاهاشون خرابه تو فرانسه، کریمیا خیلی حالت وحشیانه دارن و همش در صددن که این حالت دو به اندازی رو تبلیغ بکنن، و اینا خیلی تشویق میکنن، شاد میشن که میبینن یه ایرانی هم چیز نمیشه. به جاشه که ایرانیانی که کلیمی هستن، وطن پرست هستن و علاقمند به فرهنگ واقعی ایران هستن، برن و تبلیغ بکنن برای فرهنگ ایرانی که فرهنگ ساختن یک خاورمیانه قوی و مستقل، و اینی که ایرانی ها همیشه میتونستن یک خط رابطه‌ای باشن بین تمامی کشورهای منطقه، و پایه درستش هم اینه که ایرانی ها همیشه در همه زمان بعد از این در عصر معاصر در کنار عرب ها بودن برای کمک به صلح، و در کنار مسئله این هم که با اسرائیل هم رابطه داشتن، و این رابطه درخشانی که این همه کلیمی رو نجات دادن، و نه اینکه بیان در وارد بحث های دروغی بشن که یک نوکر وابسته به رژیم مثل علیرضا امیرحاجبی برای از یه طرف بی هویت کردن ایرانی، بی احترام کردن مبارزین، و در ضمن شعله افروزی در زمینه قوم ها این کارا رو میاد میکنه.
آره باز یک درباره آریامیر شاه گفتی و سیاستش تو خاورمیانه. ببینین چقدر تاریخ دروغه، تاریخی که اینا می نویسن. به این جیمی کارتر یک جایزه صلح نوبل دادن به خاطر اون قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل. خب اصلا کسی که این باعث این قرارداد شد آریامیر شاه بود که میانجیگری شد به مصری ها، به انور سادات پیشنهاد کرد که پاشه بره. اصلا اون سفر تاریخی که اول گرفته انور سادات به مصاحبه تلویزیونی گفت اگر اسرائیل از من دعوت بکنه من حاضرم برم اسرائیل، سر اون دعوتش هم کردم رفتم. خب این از پیش همه برنامه ریزی شده بود و معمار این کار آریامیر شاه بود و به انور سادات گفته بود، گفته بود که شما همش خودتون به خاطر عرب ها دارین هی می جنگید با این اسرائیل، همه زیان ها رو شما میدین، سودا رو اونا رو میبرن عرب های دیگه، این اصلا این سودی نداره، شما به این صلح کنین. نداره که اونم پذیرفته بود حرفا. و خب این الان این صلح رو به حساب کی گذاشتن؟ به حساب جیمی کارتر گذاشتن، به حساب کسای دیگه گذاشتن که اونها واقعا دنبال این کارم نبودن.
من دقیقا و چیز مسئله دیگه هست که من دیدم که این شیمون پرز هم میخواد از این موقعه آب گرارود ماهی بگیره. این هم بر ضد شاهنشاه فقید ایران خیلی صحبت کرده و واقعا موقعیت بسیار وحشتناکیه، چون که الان داره واقعا وضع ایران ممکنه بتونه عوض بشه و اونهایی که مهرهای خفته بودن هر طرف اینها رو بیدار کرده رژیم که اینها به جون مخالفین بیفتن، به جون روش‌های مبارزه بیفتن که اصلا همچین سرنگونی پا نگیره. چون من همینجور که صحبت میکنی ایمیل ها رو هم میبینم، میبینم این شخصی که چندین بار بیش از اینجا داشت صحبت کردیم حسین کمپانی، این برداشته یک مقدار ایمیل پخش کرده که این نافرمانی مدنی بسیار چیز مزخرفیه، وسیله برای این که شخصی که تجویزش کرده خودش فعالیتی نکنه، در حالی که این اثر عدم حضور بسیجیان نافرمانی مدنیه دیگه. اگر این نافرمانی مدنی نبود که امروز موقعیتی وجود نداشت که دوباره قیامی بشه، این رژیم سرنگون بشه. ببینید چگونه مهرهای خفته رو بیدار میکنن در لحظه‌ای که رژیم کاملا تنها شده، از هر طرف در خطره و حتی اونهایی که بهش ادعای وفاداری دارن اگر کمترین حالت انقلابی و قیام پیش بیاد ممکنه خودشون رو برگردونن و به طرف مردم برن که آینده خودشون رو نجات بدن. و در این لحظه ها آدم میبینه کی دشمنه و کی دوست. و من دوباره تقاضا میکنم اگر فراموش شده این برنامه شعاردهی شب رو شروع بکنید، این برنامه رو شروع بکنید، در سطح شهر رو کاغذ بنویسید، شعار بنویسید، ول بکنید. باید از هر موقعیتی شروع کرد و این پای نافرمانی مدنی رو سراسری کرد قبل از اینکه نیروهای خارجی بسیج بشن، دست از تحریم بردارن، یه بامبولی پیدا کنن بگن اینا سانتریفوژشون خراب شده پس دیگه تحریم رو ول کنیم. قبل از اینکه همچی حالتی پیش بیاد شما بیایید و واقعا کار رو یکسره بکنید. ولی اگر نکنید واقعا کلاه بزرگی سرتون رفته، چون همه چیزهایی که لازم بوده در انجام بشه برای اینکه پیروزی موفقیت آمیز باشه، حرکت قیام موفقیت آمیز باشه، پیش اومده. بازار رابطه رو قطع کرده، بسیج قطع کرده، یه مدت اینا رفتن دنبال پاسدارای 30-40 ساله، اونا قطع کردن، نیستن. اگه بودن این جمعیت تظاهرات رژیم انقدر بیرنگ نبود. طلبه ها ول کردن، این رژیم تمام شده است. نه بازاری، نه بسیجی، نه پاسدار، نه طلبه. مردم هم که متنفرن. پس باید یک کاری بکنید این نافرمانی مدنی رو تبدیل به شعاردهی بکنید که آمادگی باشه برای یک تظاهرات آینده. شاید بشه از این موقعیت فوق‌العاده استفاده کرد و فرصت رو باطل نکرد.
این نافرمانی مدنی که میگید الزاماً برای همه نیستش. اون کسی که خب میخواد فراتر از این بره میتونه بره، ولی بیشتر مردم تواناییشون بیشتر از این نیستش. اگر این کار رو هم نکنن بستگش کار کنن.
دقیقاً باید دیدش کهش که این رابطه های این اشخاصی مثل حسین کمپانی کیان، اون آقای امیر فیض که میگه من برای مینویسم واقعا چجوری به خودش اجازه میده همچی چیزی بنویسه، یا اینکه عقلش نمیرسه، یا اینکه واقعا گولش میزده یکی، چون که یه آدمیه بسیار ملا لغتی، مثلا هر کلمه ای بهش بری میخواد بره 6 تا کتاب روش بنویسه و شاید اصلا نمیفهمه. به هر حال کسایی که میشناسن باید بیشترین مبارزه رو با این مهرهای خفته بیدار شده بکنن. از طرف کسی اگه اون علیرضا امیرحاجبی رو میشناسه و ایمیلشو داره باید خدمت این بابا برسه و یه خدمت جانانه لفظی بهش بکنه و بگه که بابا جان به فکر آیندت باش، این رژیم میفته و اون موقعی که بیفته این آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی دیگه برای تو ارزش قائل نیست، اون وقت رو نمیخوان، تو بعد اون وقت بری زار بزنی و اون وقت. و واقعا باید همه گونه اینا رو افشاگری کرد. و چیزی که جالب اینه که تمام این افشاگری ها ما رو به اونجا میرسونه که این در اثر ضعف رژیمه که این کارها رو میکنه و ضعف رژیم یک قدرت مردمه، ولی منتها مردم به این قدرت پی نبردن و انتظار یک نیروی غیبی رو دارن بهشون کمک بکنه و اون اصطلاح معروفه که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگشتیم. و واقعا اون چیزی که مردم از بقیه میخوان اونو در خودشون دارن و باید از این استفاده بکنن و میتونن واقعا مردم ایران وارد تاریخ بشن.
آقای محسنی عزیز، من یک متوجه شدم که اسرائیل تقاضایی داره از امریکا و انگلستان برای ورود تعداد زیادی از کلیمیانی که در اروپا و کشورهای دیگه هستن. البته اجازه اروپا را اجازه زیاد هنوزش ندادن، کشورهای جهان سوم بهش اجازه دادن. فعلا 8000 تا مهاجر از اتیوپی قبول کرده و این برنامه‌ای که اسرائیل توی ایران به وسیله عمال خودش شروع کرده در مورد کلیمی ها که اونها خودشون داوطلبانه برای اسرائیل عزم بکنن و البته مقدار زیادی خانه سازی کرده و سعی میکنه جمعیت خودشو خیلی بالا ببره. الان من غیر از مسئله کلیمی ها مسئله مسیحی ها را در چند جا، یکی تو عراق هست، توی مصر هست که دارن اینا رو اذیت میکنن. دولت یه نفر توی انگلستان تقاضا کرده از دولت انگلستان که بدون اجازه هم نباید باشه حتما برنامه ریزیه که اجازه بدیم مسیحیانی که توی عراق هستن بیان اینجا، 1.5 میلیون اونا بیان اینجا. من فکر کنم این مسئله ای که امروز شما در مورد این کلیمی ها راجب رضاشاه شروع کردن و رضاشاه بزرگ شروع کردن، در حقیقت درن اون اعتبار وضعیت انقلاب پهلوی برای تمام دین ها تقریبا مشخصه که چه وضعیتی داشته، ولی اینا دارن این کاری که انجام میدن زودتر از موعد مقرر یه تعداد زیادی از مردم کلینی یا مسیحی رو میخوان در کشورهای خودشون جا بدن. حالا چه برنامه‌ای دارن من نمیدونم، من اینطوری که اخبار رو فالو کردم این به دستم اومده. خواهش میکنم.
ببینید دو مسئله است، یکی این که عراق اونا میخوان یه دست مسلمونش بکنن، اینا مزاحمن و اگر اینا بمونن اونجا باید چون همپیمان آمریکان یک بند بیان و به اصطلاح میگن که ولرم بکنن اسلامو، در حالی که اینا به اسلام انقلابی و دو آتشه احتیاج دارن و تا موقعی که جنس نامسلمون اونجاست این اسلامو توی عراق غیر ممکنه. ببینید من در چند هفته پیش بود در این برنامه گفتم که موقعی که داستان جندولا اینا پیش اومد گفتم که اینا بعد از اون برنامه که در عراق پیش اومد اینا بمب زدن به رژیم و رژیم جواب نداد و گفتم اینا در حال سقوطن، گفتم که به احتمال قوی آمریکا برنامه‌ش اینه که بیاد و جمهوری اسلامی رو یک چیز اسلام نیم بند رو قبول کنه و یک حکومتی بیاره که در قانون اساسیش اسلام از بین نره، این رو بذاره برای بعد. فعلا برنامه فشار برنامه سابق کمربند سبز رو بذاره روی افغانستان و ترکیه. این به اون صورت بود که افغانستان موفق بشه با طالبان کنار بیاد. برنامه ترکیه رو هم گفتم من حیاتون باشه اشاره کردم که یه فیلم سینمایی در آمریکا ساختن که در اون نشون میده که ترکیه در صف اول کمک به نیروهای اسلامگرای تروریسته که این وجهه رو ایجاد کنن که رهبر شما ترکیه است. این هفته همین پیشبینی من درست در اومد، اون یه بابایی تو پیدا شده به اسم ویکیلیکس، این هر چی که آمریکا بخواد پخش بکنه اکاذیب یا تبلیغات از دهن این بابا میکنن و اومده یک سری اسرار مخفی آمریکا رو چاپ کرده که پول القاعده رو ترکیه میداده که اصلا با عقل جور در نمیاد، حتی پول گروه های پیکاکا رو ترکیه میده. درش همه ایراد ترکیه این بوده که تو با آمریکا تو پولشو میدی. اینو میخوان به عنوان غول رهبر اسلامگرا بسازن که تمامی اسلامگرایا رو به قبله ترکیه بکنن. این قضیه که من در مورد افغانستان گفته بودم فکر کنم اونجا کم آوردن، به نرسیدن به سازش با طالبان، چون یادتون باشه حدود 3 هفته پیش صحبت مذاکره زیاد بود ولی یه صحبت خوابید و اینا به احتمال قوی این به دو تا مملکت احتیاج دارن که از دو طرف این آتش اسلامگرایی رو باد بزنه و این مسئله که عراق یک دست مسلمان بشه شاید به اون رفت داشته باشه. در کنار این مسئله اون رفتار کلیمی هاست که کلیمی های خارجی بیاد، یک قدیمی اسرائیله، الان حدود 10 سال یا بیشتر اینا یک برنامه ای دارن به اسم آلیا. چون من اونجا رفتم تو مرکزشون من دعوت کرده بودم صحبت بکنم و متعلق هرچی من میگفتم اینا بید با ما موافق نبودن، واسه همین دفعه دوم دیگه ما رو دعوت نکردن. ولی اونجا چون چند تا موضوع روز بود، یکی موضوع آلیا بود و حتی از تمام کلیمی های فرانسه خواستن که فرانسه رها کنن برن به اسرائیل و اینا دلیل داره، چون که اونجا یه عرب هستن که بهشون میگن عرب اسرائیلی و اینا در نهایت عربایی بودن که اونجا زندگی میکردن و اسرائیلی شدن و این تاییدنشون اسرائیلی نیستن و همش در فکر زاد و ولدن که بتونن از اسرائیلیا جلو بزنن. در کنار این مسئله اگر این مسئله فلسطین ایجاد بشه و اون اورشلیم دو تیکه بشه، این عربا زاد و ولدشون طوریه که به زودی تعدادشون اونقدر خواهد شدش که حضور کلیمی ها رو کمرنگ بکنن. برای اینا، برای اینکه از همه جای دنیا میرن هر چی کلیمی هست جمع میکنن، حالا فرانسه رو هم رو میخوان، خیلی کار سختیه. اینایی که فرانسه عادت کردن نمیتونن برن اسرائیل، که من خیلی ها رو میشتازم، رفتن اونجا تنباد گرفتن برگشتن. حتی یکی شما من رو من فکر کردم رفتم آفریقا، اینا همه موسیا بودن، من چشم آبی هم و موتلایی، اینجا که برای من غیر قابل زندگی نیست، غیر قابل زندگی. در کنار اون مسئله اونجا یه مسئله تروریسم جماعت میترسن، بعدم وضع اقتصادی آنچنان مشعشع نیستش که این بر اون بر می نویسن، و کسایی که وضع مالیشون تو فرانسه خیلی جوره عادت نیستن برن اونجا. روز اینایی که اغلب بازنشسته میشن یا ورشکسته میشن فرار میکنن میرن اونجا، میخوان اونجا میخوان این برنامه رو پیاده کنن. ولی این مسئله رو آفریقا وجود داره و در اتیوپی مقدار زیادی رفتن اینا با هواپیما آوردن، از روسیه خیلی وارد کردن، ولی تمام اینا مشکل آفرین بوده برای کریمیا، چون این بین روسای عده ضد یهودی هم رفتن در اسرائیل و اونجا پاسپورت این مملکت رو گرفتن و در داخل کارشکنی میکنن بر ضد اسرائیل، مقاله می نویسن، کتاب می نویسن، حتی کتاب ها و چیزای هیتلر اونجا پخش میکنه، چیز عجیب غریبی شده. ولی به هر حال اسرائیل راه دیگری نداره که جمعیتش رو زیاد بکنه مگر اینکه تمام کلیمی ها رو جذب بکنه، برای همین خب دنبال ایرونی هاش هم میاد و دنبال همه، دنبال فرانسوی ها میره و بقیه. و اصولا این صرفا ربطی به ایران نداره، اینا برای خودشون دارن کار میکنن که تعدادشون کم نشه، و ولی در نهایت تبدیل خواهد شد به این که هر مملکتی یکم یک دست بشه، و خوشبختانه مملکت ما اینقدر مذهب و اینا توش داره که فکر نکنم یه دست بشه. و در این 30 سال هم دیدیم که مردم اون چیزی که آمریکا میخواسته نشدن، اسلامگرای کمربندی سبزی نشدن، کمربندی سبزی موسوی چی نشدن، خمینی چی نشدن، و واقعا همین فرهنگ قدیمی که داره اینها رو نجات داده و امروز داره کاری میکنه که همین آمریکا بیاد این اسلامگرایی رو بذاره رو شاخ ترکا، که الحمدلله خیلی اسلامی هم هستن و خوشحالم خواهند شدش که این مقام ریاست دنیای اسلامگرا رو بهشون بده.
آقای بابک عزیز، من نمیدونم البته شما این آمادگی رو دارید یا خیر، که این مبارزه فرهنگ دروغ و خرافاتی که آموزگاران ما باید با بچه ها انجام بدن، شما چه تجربه ادوایزی یا توصیه ای دارید برای این آموزگاران ما در مورد این مبارزه فرهنگ دروغ و خرافاتی که اجباراً در این رژیم بوده و حالا با این متلاشی شدن رژیم و کمبود محافظینش که آقای کاوه شرح دادن آمادگی هست؟ به چه صورت شما فکر میکنید که چه روشی، چه وضعیتی میتونن این با بچه ها اینو صحبت بکنن؟
به نظر من این بیشتر به دوش پدر مادرها است تا به آموزگارها، چون آموزگارها یک برنامه رو به اینها میدن، یک کتابی رو به اینها میدن و خیلی هم نمیتونن از اون کتاب کنار برن، اینا رو میتونن بازداشت کنن، میتونن برشون درد سر بشه. حال اون که پدر مادرها آزادن توی خونه هر چی دلشون میخواد و بچه هاشون بیاموزن، هر چقدر یک دروغی هم خنده‌دار باشه، چرت و پرت باشه، موقعی که از بچگی به یکی بگن این میره تو مغزش و اون رو باور میکنه، و برای همینه که مردمی میتونن یک خرافات های خیلی چرت و پرتی رو بپذیرن، چون از اون یک ماهگی تا همین بزرگ شده اینها تو گوششون رفته و این چیزی نیست که باید خود گرفتی و خیلی مهمه.
شما
باز میگم این بیشتر به گردن پدر مادر هاست، اگر واقعا کشورشون دوست دارن، کشورشون دوست دارن یعنی که فرزندانشون هم دوست دارن، چون فرزندانشون در آینده تو این کشور زندگی خواهند کرد.
در این که شکی نیست، ولی ما الان چون در حال مبارزه هستیم و اینطوری که شیرازه قدرت این سیستم رو اینطور تشریح کردن آقای کاوه محسنی که واقعا قدرت آنچنانی نیست، یعنی به نظر من مبارزه معلمین باید مبارزه بکنن با همون بخشنامه ها و کتاب ها، در حقیقت یه مبارزه است.
ببینید مثلا ما اینجا در انجمن زرتشتیان در پاریس کلاس های فارسی داریم، یکی از انگیزه های ما اینه که این ایرانی ها مجبور نشن بچه هاشون رو توی کلاس های فارسی سفارت بذارن یا توی کلاس های فارسی کسایی که وابسته به سفارت هست. و خب اتفاقا خیلی استقبال هم میشه و پدر مادرها دوست دارن که یک محیط بالاخره پاکیزه تری از لحاظ اخلاقی اینها بیان تا برن اونجا. و مثلا یکی از پروژه های من اینه، الان یک دو سالی که دارم با خط کاوه هم صحبت کرده بودم، یک کتاب تاریخی بنویسم برای مثلا بچه های 10-12 ساله به تاریخ رو به صورت ساده برای اینها توضیح به تاریخ ایران رو از بگیریم مثلا 3-4 هزار سال پیش تا امروز. ولی خب این کارا ساده هم نیسته، چون نویسنده میخواد، نقاش میخواد که تصویرها رو بکشه اینها. و اتفاقا خب حالا من از این فرصت استفاده میکنم اونهایی که داوطلبن بیان و این کارها رو بکنیم، کتابای تاریخ، کتابای جغرافی، چون این دوتا اصلا جدا نیستن، و ادبیات گذشته رو به ویژه فردوسی رو ما باید زنده بکنیم. ما برای اینکه اون معلم ها بتونن تو ایران این پیکار رو بکنن ما باید بهشون ابزار بدیم. امروز خب ساده ترشون انترنت هست، ما دارم میتونیم پی دی اف بکنیم بذاریم اونا در ایران چاپش کنن و استفاده بکنن. خب ما اگه این کار رو نکنیم اونها هم نمیتونن بکنن، این وظیفه ماست که
دقیقا. من بیشترم البته منظورم حرکت مردم در داخله، به غیر از اون شعارهای شبانه، یه معلم به هر حال یک راهی رو الان میتونه پیدا بکنه با جو فعلی. جو فعلی اونایی که داخل هستن که اینطوری که دارن میگن، اینطوری که در عکس‌ها مشاهده میشه، دیگه آنچنان ترس مو به بدنشون سیخ بشه که کاری رو نکنن وجود نداره، چون در سال گذشته اون جمعیت میلیونی که اومدن مردم عادی بیرون تقریبا متوجه شدن کسی واقعا به اینا توجهی نداره. و اگرم این مسئله رو به عنوان یک پیام مبارزه از طریق شهریار رضا پهلوی برای اینا فرستاده شده، پس باید جواب آماده باشه. من به این خاطر این سوال از شما کردم که من فکر کنم جواب مبارزه آماده است و یعنی با از هزینه مبارزه در نظر بگیرن معلمین. به این خاطر از شما سوال کردم.
نه این که درش جواب آماده است شکی نیست، ولی ما باید به اونها ابزار بدیم. نباید فکر کنیم که اونها به خودی خود میتونن این
کارا
رو
بکنن. دقیقاً منم همین به خاطر همین مثلا میگم مبارزه فرهنگه، مثلا فرهنگ دروغین و خرافات. این فرهنگو که شما میگیم ما باید به اونها یه راهی رو نشون بدیم، اونو منظورم هستش که این فرهنگی که اینا مسلما فرهنگ دینی رو در مدارس ما داشتن، چطور با فرهنگ با اون فرهنگ از چه راهی، چه آیدیایی شما دارید که چند آیتمشو مثلا الان به نظرتون میاد بفرمایید که چون صدا شنیده میشه معلمین بدونن که چیکار باید بکنن.
الان از من همینطوری میپرسید شاید حضور ذهن نداشته باشه.
مسلماً
به گمان من نخست اینه که ما یک تاریخ روشن و درستی از خودمون داشته باشیم. چرا؟ و این تنها به خاطر شوینیسم نیستش، حکومت اسلامی توجیه میکنه اسلام رو، میگه که این گذشته خیلی بد بوده، خون مردم رو میمکیدن، مغان این طور، ساسانیان اون طور، نمیدونم اینها. چرا؟ چون که این ستم امروز رو توجیه بود. خب ما اگر بچه هامون نشون بدیم که پیش از اسلام ایران بزرگترین، نمیگم یکی از بزرگترین، بزرگترین تمدن دنیا بوده، خب اون بچه یک نظر دیگه پیدا خواهد کرد و بهش بگیم که پس از اینکه این اسلام آمد در ایران و چیره شد بهش، ایران هرگز هرگز حتی یک روز اون شکوهی که پیش از اسلام داشت رو نداشت. این شکوه پیش از اسلام یه شکوهی نیستش که باید بگیم مثلا توی یک ساختمان بود، توی یک چیز بود. این شکوه توی اندیشه بود، تو هنر بود، تو همه چی بود. و این رو همه دیگانگان هم می نوشتن، چینی ها، هندی ها، غربی ها، حالا غرض بیشتر داشتن، حسادت بیشتر داشتن، ولی باز هم لابلای چیزایی که میگن اشاره میکنن به این شکوه. و اصلا مهم در خود این عرب ها هستن، برخلاف این چیزایی که این جمهوری اسلامی آخوندا میگن، عرب ها خیلی ستایش‌آمیز راجع به ایران می نوشتن، حتی پس از اینکه ایرانی ها رو گرفته بودن. چون به اصولا دلیلی که از دلایل این که اومدن ایران اشغال کنن، خب یه جای آبادی بود، نمیخواستن برن بیابان اشغال کنن، میخواستن یه جای بسیار آباد اشغال کنن که بشافه. و خود یک کسی به نام محمدی ملایری که متاسفانه که درگذشته، یک سری کتاب‌های نوشته در راجع به تاریخ ایران در این دوره انتقال قدرت از ساسانیان به عرب‌ها، و اسناد بسیار زیادی از خود عرب‌ها آورده که این عرب‌ها همه‌اش نمونه‌شون این ایرانی‌ها بوده. می‌گفتن ما باید حکومتی درست کنیم مثل ایرانی‌ها که داشتن، و در نتیجه خب حتی این امروز این آخوندها قاضی داغ‌طرازها شدن، چون خود عرب ها این چیزهایی که نسبت به ایرانی ها میدن نمی گفتن. ما اینها رو باید یادآوری بکنیم، یعنی بچه ایرانی بفهمه که این اتفاقی که افتاده 1400 سال پیش تمام ریشه همه بدبختی های امروزشه. یعنی اگه امروزش آینده نرز، امروز اضافه بدبختی داره، باید بره کلیهش رو بفروشه، این ربط مستقیم با اون داره. نباید فکر کنه که این یک اتفاقی بوده که قرنها پیش شده و حالا به هر حال دیگه شده دیگه. نه، این یک رابطه داره. ما 1400 ساله به یک چای افتادیم و میخوام از این چا خودمون در بیاریم و باید در بیاریم. فکر میکنم این نخستین کاریه که هر آموزگاری باید انجام بده.
به عنوان مثال هم میتونن انقلاب پهلوی رو که نزدیک هم هست مثال بزنن، که در انقلاب پهلوی کوشش بسیاری شد که تمام اون قوانین فرهنگی ما و خرافاتی هم همچین زیاد نبود، اونم اگر بود به خاطر به هوا اون قانون اساسی بود که آخوندها توش بودن. ولی به نظر من، چون من خودم متولد اون دوره پهلوی هستم، چیزی که در خودم دارم فرهنگ ایرانی است به نظر خودم، که بسیار هم قویه. اونم میشه به نظر من
این که اصلا شکی نیست، این رو باید اینم روش خیلی تاکید کرد. رضا شاه اصلا تاجش، اون تاجی که تاج پهلوی، الهام گرفته شده از تاج شاپور. یعنی شما به این روش سکتهای دوره ساسانی ما شاپور نگاه کنید، تاج شاهیش همین شبیه همین تاج پهلوی بوده. خب نامی هم که برای خودش انتخاب کرده نام خانوادگی پهلویه، و اولین اسکناس هایی که دوره رضا شاه چاپ شد با عکس رضا شاه، پشتش آرامگاه کوروش و این ورش هم یک فروه هست. خب اینها همه یک نشانه بود دیگه، یعنی که هدف من اینه که اون شاهنشاهی ساسانی رو زنده کنم. حالا ما این محیط 100% اسلامی بودیم و خیلی ناجور، خیلی چیزها رو شاید آشکارا نمیشد گفت، ولی اگر آدم بلد بود به خونه میفهمید منظورش چیه. و آمد آرامگاه فردوسی رو ساخت، هزاره فردوسی رو برگزار کرد. میدونیم که آخوندها نمیذاشتن که آرامگاهی برای ساخت بشه برای فردوسی. حافظ هم اینطور، حافظ دوره مثل ناصرالدین شاه زرتشتیان پول گذاشتن برایش یک مقبره ساختن، آخوندها ریختن خرابش کردن. ناصرالدین شاه اومد گفتش که خب حالا اشکالی نداره، من پول میذارم برایش مقبره بسازین. آخونده بودن که تو هم بذاری اینا اصلا فرق نداره، ما میرزیم خرابش میکنیم. چون خب حافظ رو میدونستن که نامسلمان بود، ضد اسلام بود، حالا امروز نمیتونن دیگه باش کاری بکنن و مردم خیلی از این حافظشون نمیتونن بگذارن، بازم جل بردن که این حافظ مسلمان بود. اونجا که میگه شراب منظورش یعنی مثلا خدا نمیدونم اونجا از این چرت و پرت. راجب خیام هم الان چند شب پیش روی یک کارنمایی میدم، همین یک کارنمای صوفی بود، همین چیزها رو مینویسن که هر چیزی رو که نمیتونن دیگه از بین ببرن میگن نه اینم مسلمان بوده، اینجا که اینو میگفته منظورش این بود. نه کاملا درسته، این جنبش پهلوی جنبش بازگشت به اون شکوه گذشته است. بازگشت همیشه عقب رفتن نیست، چون که تاریخ اینطوری نیست که ما همیشه به جلو بریم. بعضیا میگن که نه به هر حال همیشه پیشرفته. نه، در تمام طول تاریخ میبینیم مثلا مصر یک کشوری بوده بسیار بسیار پیشرفته و خب الان یک کشور بسیار بسیار بدبخت، و ما امروز باید به اون گذشتمون برگردیم و از اون نقطه دوباره بعد به یه سری دیگه بریم.
با سپاس فراوان. خیلی لطف فرمودید که این مطلب رو فرمودید، چون نمیدونم دیشب برنامه رو گوش دادید که خانم شهربانو خاطرات رضاشاه بزرگ رو میخواندن، که یکی از ایرانیان عزیز از لس آنجلس تلفن کردن که خواستار تکثیر این کتاب هستن و در حال حاضر خواستار پخش کردن لیفلت هایی از این سخنان هستن، چون اینطوری که ایشون میفرمودن در لس آنجلس این کتاب اصلا لازمه به صورت لیفلت و اینو یا اعلامیه تیکه های مختلفش رو ایشون چاپ بکنن پخش بکنن میونه یه سری ایرانی که اصلا چقدر بیخبر هستن از حرکت مؤسس انقلاب پهلوی رضا شاه بزرگ و شخصیتش نسبت به ایران.
اصلا این کتاب خاطرات سفرنامه خوزستان خوندنش خیلی مهمه، یعنی کسی که بخواد راجع به تاریخ ایران کار بکنه، تاریخ معاصر ایران، اصلا این کتاب باید بخونه، خیلی اهمیت خیلی زیادی داره و خیلی چیزهای زیادی ازش آدم یاد میگیره.
در کنار این مسائل که بسیار جالبی گفتی، من میخواد برگردم روی مسئله وضع داخلی ایران. الان دوباره اینا اعلام کردن چهارشنبه و پنجشنبه آینده همه جا بسته است، هوا آلوده خواهد شد. از چجوری از پیش میدونن که فلان روز میخواد آلوده بشه؟
ماهواره فرستادن بالا دیگه.
فکر کنم یه ماهواره فرستادن توی بازار، چون بازار الان نصفش تعطیل شده، دو سه روزه که یا یه هفته بیشتره که 45% گاهی 55% در اعتصاب. اینا فکر کنم ماهواره فرستادن تو بازار بیشتر. و اینه که قضیه رو دار. در کنار این مسائل که شما میگی، اینا به مقدار دروغ زیاد پخش میکنن که مردم واقعا فکر میکنن این فرهنگ اسلامی داره پرنده میشه. ببین مثلا موقعی که میبینن طلبه ها نیستن تو تظاهرات، میان مینویسن ما 300 حوزه علمیه درست کردیم در تمام ایران. اصلا ایران 300 تا شهر بزرگ داره که شما 300 تا درست کنید؟ یا می نویسن بودجه بسیج 4 برابر شد، بودجه پاسداران هم چی شد؟ اینا همه دروغه. واقعا میخوام بگن که بسیجی و پاسدار و این حرفا در کنار ما هستن، در حالی که کسی کنار اینا نیست و اینا کاملا تنها شدن و بی آبرو شدن و اون کسایی که باید طرفدارشون بودن دیگه به اینا بها نمیدن. واقعا باید توی این دام ها نیفتاد. این مدت که شما صحبت میکردین از کارهایی که هموطنان فرهنگی ما میتونن بکنن، یکی از این کارهایی که میتونن بکنن، ولی خب به هر حال اون چیزی نیست که شما فکر میکردین در موردش نظر میخواستین، یه کار سیاسیه. الان رژیم مونده و میخواد 4 روز دیگه مردم رو برای 16 آذر که یک برنامه کاملا اسلامیه و اصلا یک داستان دروغ بروغی هم بوده، جناب آقای شمشیر در موردش زیاد صحبت کرده، من دیگه وارد توضیحات نمیشم، به اون خاطر اومدن اعلام کردن یه دانشگاهی بسته شده و میخوان مردم رو به این هوا کفری کنن، عصبانی کنن، به کوچه بکشونن. درستش اینه که در همه سطحی این هموطنان فرهنگی ما هیچ گونه از این بازی های رژیم وارد نشن. اگه رژیم بیاد استفاده بخواد بکنه از فرهنگی ها، حقوقشون رو ببنده در موقعی که یک تظاهراتی هستش که به نفع موسویه، باید حواسشون جمع باشه تو این بازی ها نرن و اصولا در این مقطعی که مؤسسه مقطع سیاسیه، اون مقطع واقعا فرهنگی هم از یه طرف همونجور که بابر گفت در خانواده ها شروع میشه، هم از یه طرفی بعد از این اینه که این رژیم سقوط کرد، تا موقعی که این رژیم سر کاره که واقعا کار سختیه که بیان مردم بشینن و کتاب های تازه بنویسن برای تدریس. اولین قدم اینه که این رژیم رو بندازن، بعدن واقعا اون همه اون کارهای ارزنده رو بکنن و به بچه ها درس های در مورد تاریخ ایران بدن.
سر اینجا من با شما باید خداحافظی بکنم، من امشب میخواستم تا ساعت 9 با شما ببونم، حالا میرم 10:30 شد، من با عزتون میرم چون کار خیلی مهم میدارم.
خیلی هم سپاسگزاریم جناب
باز از شما
خندانی، لطف فرمودید.
تا هفته آینده.
تا هفته آینده. خیلی خیلی سپاسگزارم. بدرود.
قربان تو بچه‌ها. خدا
حافظ. خدا حافظ. آقای کاوه عزیز.
بله
حالا برنامه ریزیمون برای اینکه چه پیشنهاداتی میتونیم به عزیزان بدیم برای حرکت امروزمون در مقابل این همه اطلاعاتی که الان در موردش صحبت کردیم، چه ادوایزی نسبت به بچه های داخل داریم که اونا مسلمان میدونن، ولی مهمتر از اون چه ادوایزی برای ایرانیان خارج از کشور برای حمایت از حرکت در بند بودن خویشاوندانمون در کشور؟
ببینید این رژیم همونجور گفتم مدتی دیگه محافظ نداره، دیگه حتی نمیتونه آدم جدید و پول بده بیا تو رو خدا قربونت میرم این پول رو بگیر بیا اونجا ادای بسیجی رو در بیار، اونم نمیتونه پیدا کنه، توی پاسدارام نتونسته. ببینید وقتی میاد اسلحه رو از بسیجی میگیره چون بسیجی ناراحته که شما دارین میخورین به ما نمیدین، خب پاسداره فکر میکنه فردا نوبت منه دیگه، نمیاد فکر کنه که به درک بذار سهم من بیشتر از رژیم میشه، میگه فردا نوبت منه. اینا حتی بیشرمی رو به اونجا بردن که وقتی اسلحه رو از اینا گرفته بودن اومدن خبر پخش کردن که بسیجی ها از این بعد میخوان تمام قدرت رو در سطح جامعه در زمینه اقتصادی به دست بگیرن، یعنی یه افترای بیشتر که حالت کینه و نفرت بین بقیه مردم نسبت به این نیروهای جدا شده ایجاد بکنن. و چیزی کاری که مردم میتونن در خارج از کشور بکنن اینه که اینقدر قلم ور ندارن به نفع رژیم کار کنن، بسیجی آدم کشه، جوک بنویسن. یه همتون یکی از کارهایی که این مأمور جمهوری اسلامی حسین کمپانی میکنه پخش جوک های بسیار کثیف روی بسیجی هاست، این یکی از اون کارهاییه که تباطه تخریب نیروهای جدا شده میکنن، ولی اولش نمیبینین که بیان جوک بسازن روی چه میدونم موسوی، جوک بسازن روی چه میدونم طلبه ها، نه روی اونا نیست، اونا فعلا در موقعیتی نیستن که رژیم رو به خطر بندازن، از این کارا نکنن، توی برنامه های 16 آذر رو این چیزا تبلیغ نکنن، واقعا در مسیر مردم ایران صحبت کنن. اگه مردم ایران 16 آذر رو میخواستن، اگه موسوی رو میخواستن خب میامدن تو کوچیکیه، نیومدن. بسیجی ها میامدن، بسیجی ها نیومدن. خب دیگه بابا دیگه بست کنید، به مردم کمک کنید. ولی برحال اگه برحال چون نیروهایی که در خارج هستن بسیار مزدور توشون زیاده، اینا یه عده‌ای که اینجا زندگی میکنن، یعنی بازنشستگی از خارج میگیرن، کمک مالی میگیرن، کمک خانگی میگیرن، صبح تا شب اینا رو دعوت میکنن رادیو تلویزیون، درس اخلاق به همه میدن. اگر وضع ایران عوض بشه باید برگردن ایران مثل همه کار بکنن، و اینا یه عده‌شون اصلا راضی نیستن چیزی عوض بشه، وضع ایران عوض بشه، میخوان همینجور بمونه، نه همینجور بیان همینجور یگریشونه بکنن. واقعا مردم ایران هم که باید خط بدن به این مرد، به این عده فرصت طلب خارج نشین. و باز هم این مسئله بسیار مهمه که باز به همه بر میگرده، همه مسئولیت ها به سوی اونهایی که میتونن کارساز باشن برای عوض شدن رژیم، که خود مردمن، و این کار رو میتونن با همون نافرمانی مدنی بکنن که کم کار کردن، سر کار نرفتن، که الان موقعش ممکنه. ببینید الان بازار 45% کار نمیکنه، هیچ جام نمی نویسن، ولی خب این خبرش هست و میشه پیدا کرد. و اگر این بازار ادامه داره، برای اینکه بسیجی نیستش که یه به اینا زور بگه، برای اینکه رژیم آمده بود، من گفته بود من گشت های تعذیر میذارم، هر کی بازاری دزدی کنه میگیریم دستشو میبریم. چی شد؟ اصلا نمیتونن دو نفر بفرستن، آدم ندارن دیگه، کسی برای اینا تره خورده میکنه. از این موقعیت اونهایی که میتونن باید موقعیت استفاده کنن، به پشت موبا برن ببخشید و فریاد بزنن. و همونجور من گفتم لازم نیستش یک ساعت فریاد بزنن، شاید یک دقیقه فریاد بزنن. اگر بعد از یه هفته دو هفته شیش نفر شدن میتونن بیشتر فریاد بزنن، چون دیگه غیر قابل امکانه که کسی بتونه بیاد اینا رو ردیابی بکنه وقتی صدا از همه جا در بیاد. باید از این از هر موقعیتی استفاده کنن، بسنجن واقعا فاصله ای رو که این بسیجیان سابق، جوانان در گذشته بسیجی با رژیم گرفتن، و تنها راه سنجش این فاصله اینه که بیان به حرکت های کوچیک ضد انقلاب بکنن، ضد جمهوری اسلامی بکنن، که همین شعار دادن بهترین نمونه است، چه بسا که ببینن اثرهای دیگری ببینن. واقعا پایه کارینه. ببینید در فرانسه هر کسی که میخواد وارد یه حزبی بشه، تمام کسانی که امروز رؤسای حزبن اغلب 16 سالگی 17 سالگی وارد حزب شدن، و اولین کاری که به اینا دادن به این نبودن که بگن شما بشین رئیس قسمت جوانان، هر کسی اینجا وارد از این احزاب بشه یه سطل چسبش میدن با یک دونه بروس، میگن شبا برو آفیش بچسبون، و این آفیش رو باید بریم مثلا دم محل حزب مخالف بچسبونی. خب اونجا ممکنه چه میدونم کتککاری بشه، و خب برای اینجا مملکت های دموکراسی و کتککاری موجب به خطر جانی برای کسی نداره. ولی همه کسایی که پیشرفت کردن این سلسله مراتب پیش کردن و پیشرفت کردن و بازی پیشرفت حزبشون شدن. اینه من میخوام بگم که مردمی که میخوان یک حزبی رو اداره کنن، وقتی یه جوونی میاد تو اینو میذارن اون پایه که با مسائل آشنا بشه، یاد بگیره چجوری اکیپ درست کنه، این اکیپ چجوری وارد عمل بشه، چجوری یک معمولیت که بهش دادن اجرا کنه. این کاری که ما به مردم میگیم به بالا پشتمون فریاد بزنیم، فقط فریاد زدن شعار دادن نیست، که اون هم بسیار مهمه. ایجاد نطفه های تشکیل گروه که عملیاتیه، از یه طرف یاد میگیرن که چجوری عمل کنن، از یه طرف یاد میگیرن که اگر صدای آژیر پلیس شدن بدونن که قایم باید بشن یا نشن، این صدا رو تخمین بزنن، خیلی چیزا یاد میگیرن. در کنار این مسئله به تمام سفارت های خارج از خارجی که در ایران هستن نگاه میدن آقا ما این جمهوری و اسلامی رو نمیخواید، شما اگر از آسمون سر ما یک رهبر جدید خراب کنی که آیت الله کدیور باشه، که جهانشاهی معلوم الحال باشه، ما اینا رو قبول نداریم، ما کسی دیگری رو میخوایم، اسمش هم اینه، ما حکومت شاهنشاهی میخوایم، ما هویت ایرانی میخوایم، ما شهریار ایران میخوایم. خب اون خارجی حالا دنبال منافعشه که نمیخواد حتما مثل آمریکایی‌ها دنبال ایدئولوژی و برنامه‌های عجیب غریب نیست، حتما فقط آمریکاست که میخواد بره آسیای مرکزی رو فتح کنه، یا انگلیس که برنامه‌های نفتی زیاد داره، بقیه کشورهای اروپایی میخواد فقط با ایران بیزنس بکنه. و اینا میدونن که اگر در آینده ایران مردم فلان کس رو بخوان، باید فلان کس رو به اینا بدن که اون بیزنس پا بگیره. و ما باید از واقعیت ها استفاده کنیم. وقتی میبینیم که واقعیت اینه که فعلا این کشورها نظرشون با ما نیست، باید اینقدر بگیم تا اینا رو متقاعد کنیم که در صورتی که کسی دیگر رو بیارن آینده ای ندارن. نه تنها وسیله کار ما حضور در صحنه است، عدم حضور هیچ گونه نشانه شرکت در اپوزیسیون نیست. باید این کار رو شروع بکنن و خب اونهایی که بیشتر جرأت دارن باید شعار بنویسن تو کوچه رو در دیوار، اونهایی که فکر میکنه این کار خطرناکه رو کاغذ بنویسن ول کنه. ما پیشنهاد داده بودیم که بنویسن شعار شبانه یاد نره، من فکر میکنم این بالاترین و زیباترین پندیه که ما میتونیم به داخل بدیم. با این تشویق میتونن یه نطفه یه کاری رو بذارن، یاد بگیرن که در چجوری شاید در رابطه قرار بگیرن با شعار دهنده دیگه، و اون دیگه دست خودشونه، واقعا راه حلش پیدا میشه.
خدمت شما عرض کنم که همینطوری که آزادی این میدیا برای ما شما آزادی الان به این صورت خبر رو در اینترنت و اینترنت هم همه بهش دسترسی دارن، در این اطلاعات من متوجه شدم که مردم انگلستان باشون صحبت میکنیم و در مقابل وضعیت این یک سال گذشته که غیر از اون اطلاعاتی که الان 15 سال هر انگلیسی به هر صورتی اطلاعاتی در مورد سیاست خارجی کشورش در کشورهای دیگه چه کار میکنن پیدا کردن، حالا که به وضعیت اقتصادی فعلی رسیدیم، با اینا که صحبت میکنیم در مورد سیاست انگلستان و شما نظرتون چیه، میگن که ما طبق اطلاعاتی که داریم کشور ما در تمام کشورهای دنیا سرمایه گذاری کرده و برای اون سرمایه گذاری ما باید سیاستی داشته باشیم که وضعیت اقتصادی ما مردم انگلستان خوب باشه. نتیجتا ما ساپورت کامل رو از دولت وقتمون که با هر جای دنیا در فشار قرار میدن، تحت زجر قرار میدن، موافق هستیم الان، ولی خب سعی هم میکنیم حقوق بشر باشه. من منظورم که از این مسئله که گفتم، تنها ما ایرانیان نیستیم که این چنان این آزادی کامل رو برای صحبت کردن یا سایت داشتن یا رفتن به سری ترین اطلاعات گذشته دنیا در اینترنت پیدا کردن، تو کتابخونه ها پیدا کردن، اینها این مردمان هم به همین صورت این اطلاعات رو پیدا کردن. فقط مشکل اساسی ما مردم در مقابل دانش این اجتماع خارج از کشور مثل انگلیسی ها، مردمشون نه سیاستمدارانشون. ما اطلاعات خیلی ضعیفی رو از مردممون، صدای مردممون داریم. اون چیزی که اینها الان من از اینا میشنوم همین اطلاعاتی است که ما اینجا دربارهش صحبت میکنیم، شما در موردش دارید صحبت میکنید، یعنی همش کلن دروغ و همش به نفع خود دولت‌های اینها که تازه دولت‌های اینها اینطوری که اینها دارن دروغ میگن یعنی دارن به ما حالم میدن. و این الان دست ما مردمه که در حال حاضر که ما آزادی کشورمونو نداریم، که مجموعه سازمان روابط عمومی یک دولت رو در سطح دنیا داشته باشیم، فکر کنم که الان بزرگترین وظیفه رو از این چند میلیون ایرانی که در خارج هستن، باید لااقل یک میلیونش این فعالیت رو داشته باشن و صدای واقعی مردم. منظور من این نیست که اونا شعار میدن شما شعارشون رو بدین، بیوگرافی زندگی که یک گروه مافیایی اشغالگر تو کشور ما به وجود آورده، این بیوگرافی به صورت واقعیش باید در سطح اینترنت و هر جایی که دسترسی داریم پخش بکنیم که هر چه زودتر این آمادگی رو حتی در مردم این کشورهای خارج از کشور ایجاد بکنیم که واقعا کشور ما باید از دست اشغالگران خلاص بشه. این هم میخواستم خدمتتون عرض کنم. خواهش می‌کنم.
ببینید شما یه حرف جالبی زدین، گفتین که شما همه گونه آزادی دارین که تو این طرفه صحبت کنیم. بله آزادی هست، ولی وقتی من یه خبری در مورد دروغگویی رژیم و کمک فرانسه در مورد تهمت زدن نازیسم به وطن پرستان ایرانی میزنن، این خبر تو گوگل نیوز ظاهر نمیشه، تو سایت من هست تو گوگل نیوز ظاهر نمیشه. اینه، ببینید سانسور هم وجود داره، ولی اگر تعداد بینندگان این سایت عجیب غریب زیاد بود، اگر تعداد با همون تعداد کم هر کدوم اینا به جان خارجی میافتادن که آقا چرا سانسور میکنی، این حالت پیش نمیاد. ببین این حالت در کلیمیا وجود داره، وقتی یکیشون یک چیزی می نویسه همه بهش کمک میکنن، نه اینکه همه واسش پشت پا بگیرن یا اینکه همه بدگویی بکنن یا اینکه بگن نه همچین همچین نیستین، زیادی جدی میگیره و از این حرفا. واقعا یکی از کارهایی که در خارج میتونن بکنن تنها اینی که بیان در کمک کنن به نیروهای مخالف، ولی متاسفانه همونجور گفتم یه ده از این مخالفین هستن نمیخوان عوض بشه چون هیچ به نفعشون نیست از نظر اقتصادی، و یه ده هم اصلا مخالف نیستن، میرن یان میران میخورن میان میرن همینجور 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 بلو. و اینه وضع ما در واقع، نباید مردم ما انتظار زیاد داشته باشن از خارج نشینا. اینها اونجور که میگن طرفدار آزادی نیستن چون در عمل کاری نمی کنن، در حالی که خطر جانی براشون هیچی نداره واقعا. اگر ولی اگر از نظر داخلی وضع عوض بشه، اگر اون حالت قیامی پیش بیاد که در تابستان گذشته پیش اومد، واقعا همه چی عوض میشه. من فقط یه نمونه میخوام بیارم، اسم طرفم نمیارم، کسی که با من زمانی هم کلاسی بوده و حرف نمیزنه چون که میره ایران و میاد، ولی یه موقعی شاید شلوغ فلوغ شده بود ایران، همه جا ایمیل میزد این دوست منه این دوست منه. خب این حالت، ببینید یهو آدمایی که از دیوار میترسن که پشتش که ممکنه باستاده باشه با چون میدونم با دستگاهی که در فیلم بالت از خطر ممکنه به حرف این گوش بدن، با دوستای سابق بچگیش هفته میزنه از ترس آخوندها، این آدم ها دیگه اصلا خطر و مطر رو جدا کرده بود با اسم و علنن هر روز فریاد میزد این دوست منه و ایران داره حکومت میفته و فوش و فلاکت میداد به آخوندا. این حالتی که ایجاد شده بود، این حالت در تابستان گذشته هم ایجاد شده بود. اگر کمترین موقعیت همچی پیش بیاد خواهید داشت که یه ملت ایران کمک های فوق‌العاده از تمام کسایی که هیچ کمکی نمی کنن دریافت خواهد کرد و کار داخل شتاب خواهد گرفت. همه اینا وابسته به کار داخل.
من تقریبا میتونم بگم مطمئنم که این مسئله که شما میگی، این سیلی که را بیفته را خواهد افتاد. من میخوام یه جوری به مردم خارج از کشور بگم این سیل را افتاده است، یعنی راش بندازن، یعنی به عنوان سرچشمه بشن، چون موقعیت و زمان انقدر این رادیو تلویزیون ها و سایت ها و روزنامه ها برنامه شون با حساب از چند سال پیش اومدن جلو که وضعیتی رو که الان من مشاهده میکنم توی ایرانی های خارج از کشور اصلا ساخته شون به صورت منتظر شدن که سیل را بیفته اینا هم قایقاشون رو بذارن توی اون سیل، در صورتی که سیل با همین سرچشمش همین ایرانیان خارج از کشورن که متاسفانه هیپنوتیزمشون کردن. این خیلی الان برای من قامزه، چرا مردم هیپنوتیز شدن، سر شدن، اصلا متوجه نیستن که همه چی ما آماده بودیم چند ساله، من الان دو سه ساله آمادم که این رژیم به این وضعیت فعلی بیفته، یعنی ناتوانی کامل برای هیچ گونه حرکتی. توی این مدت هم خود رژیم خبر داشتی همچی وضعیتی میشه، چقدر پول خرج کرده بیرون که مردم رو هیپنوتیز بکنه که الان یارایی بیشتر بلند نشه. این برای من خیلی مسئله است الان واقعا. چرا چه جمله ای ما میتونیم پخش بکنیم به صورت شایعه، نه رادیویی، به صورت شایعه دهن به دهن در خارج از کشور، تلفن های دهن به دهن منظورم، که چجوری ما میتونیم این شایعه رو بندازیم که بابا اون روز موعوده باعث ایرانی های خارج حرکت خودشون رو انجام بدن و اون حرکت هم خیلی راحت میتونن تظاهرات اینترنتی را بندازن، حالا نه بیرون اومدن، نه سرماست، نه پول ماشین میخواد، نه اینترنتیست که وجود داره توی هر خانواده که خارج از کشوره، درها بچه ای دارن که محصله و محصلین هم باید دسترسی به اینترنت داشته باشن. حالا بعضی ها ممکنه از طریق فقط تلفن دستیشون هم باشه، چون الان مثلا همین المیرا اینجا خب خارج از منزل که میخواد بره خب اینترنت تلفنش استفاده میکنه، خب جوانای دیگه هم به سن این هم اینو داشته باشن. من فقط نمیدونم چه جوری ما میتونیم به این مردم از این هیپنوتیز در بیاریم. واقعا اصلا راهش رو پیدا نمیکنم، هر جوری میگم میبینم هنوز هیپنوتیزم.
ببینید دو حالت داره که ممکنه اصلا خوب نباشه. ببینید این نایی که طرفدار موسوی بودن هی همین کارو کردن، هی الکی اومدن تو کوچه، هی تظاهرات کردن، چقدر پول دارن پرچم سبز درست کنن، گلوبند سبز، دستبند سبز، فیلم سبز، حالا دو آمریکایی یه قهرمان سوپر قهرمان هم ساختن که سر تا پاش سبزه و دنیا رو پر عدل میکنه. تابستون در میاد، یعنی من همین موقع عید نوئل در میاد. اینها همه گونه فشار آوردن که بشه. من یادمه که یک رادیویی بود که دیگه وجود نداره، بزنه رادیو صدای ایران، یه بابای اونجا نشسته بود و میگفت مردم الان توی فلانجا تظاهرات شده. من یادمه نگاه بهارستان 100,000 نفر اومده، ما زنگ میزدیم تهران بود آقا همچی چیزی نیستش، این چه برنامه یه، و چندین نفر آدمای آشنای ما رفتن تو کوچه و گفت هیچ نبود، خبری نبود. اینها همین ما هستیم، اینا همین کارا رو میکنن. واقعا چیزای تصنعی بیشتر اینا باعث سرخوردگی مردم خواهد شد اگر واقعی نباشه. واقعا تنها حرکت واقعی اینه که از سوی خود مردم شروع بشه، این راه دیگه‌ای به نظر من نداره و ما باید جلوی خواب رفتگی مردم داخل بگیریم. مردم داخل 29 سال بی حرکت بودن، 30 سال 31 سال بی حرکت بودن، حدود 18 ماه پیش به حرکت در اومدن، 10 روز هم طول کشید نزدیک رژیم رو کله پا بکنن، چون خودشون نمیدونستن. ولی در اون زمان بسیجا کنار اینها نبودن، کنار رژیم نبودن. خب مردم تصور میکردن هستن، در رژیم فوق‌العاده قدرت داره، در حالی که رژیم تونست با دروغ و دغل‌سازی و همین دروغ‌هایی که از طرف سبزها پخش میکنه روحیه مردم رو توش خالی کنه و اینا رو وادار به عقب نشینی بکنه. من حتی یادمه که این دروغ‌ها رو از رای گروهی میگفتن به اسم گروه بذر، چقدر خودشون ملی و چپی و از این حرفا نشون میداد، ولی اومده بودن مثلا نوشته بودن که اینا تیرانداز بالای سقف گذاشتن، تو جمعیت نشون میکنن، مثلا تو رو میزنن، تو رو میزنن، یک چیزایی پخش کردن که واقعا مردم به این توهم افتادن که اگه برن کوچه دیگه زندگیشون کف دستشونه، در حالی که اصلا اون زمان دیگه رژیم این بسیجی ها رو نداشت که این غلط ها رو بکنه. واقعا حرکت واقعی فقط از ایران خواهد شروع شد، بقیهش واقعا غیر قابل امکانه. ما تنها کاری که میکنیم این که اخبار درست بدیم به داخل کشور، تقاضا بکنیم اونایی که این اخبار به دستشون میرسه الان بازاری هستن، این رژیم رو دیدن چیه. من از اون موقعی که اینها برای امضای قرارداد آخرین شانس اکتبر 2009 به سوئیس رفتن، در اونجا گفتم که آتیش زدن بازار رو چون نمیخوان کتابی ها بازاری ها تو یک سال اخیر دیدن که این رژیم چه کثافتی. پاسدارا هم که از توی رو میشتسن و الان دیدن با بسیجی ها چکا میکنه، اینا الان توی رژیم هم ولی میتونن در بیان. واقعا از اینها باید خواست ما بخوایم که کمک کنن پخش کنن این تفسیرها رو، کمک کنن به هموطنانشون که جدا شدن از رژیم، اونها حرکتی بکنن و خود اینها رو آزاد بکنن. واقعا یه کاری که فقط از داخل باید بشه، در خارج تنها کمکی میتونه بشه اینه که تبلیغ برای ما بکنن و که ما بتونیم بیایم و در برن حساب بخوان از خارجی ها که چرا اینا رو سانسور کردید و نمیذارن برید به ماهواره. ببینید زنک اسمش چه، عبادی، که این هم از اون مهرهایی که وارد صحنه میشه در لحظه که رژیم کارش خرابه، اومده شکایت کرده به اروپا که جلوی صدای بی بی سی تو ایران رو گرفتید، جلوی صدای وایس آف آمریکا رو که صدای آزادی گرفتید، چون میدونه که مردم اینا رو گوش نمیدن. مردم که عاشق صدای آمریکا و صدای بی بی سی نیستن، مردم رسانه‌های مرزد رژیم باشن، اونا رو نمیگه، حواس خارجی رو پرت میکنه به این طرف و حاضر حقانیت بده به دشمن رژیم، دشمن خارجی رژیم، تا حقانیت بده به مردم رژیم که میتونن این رژیم رو سرنگون کنن، چون دشمن خارجی نمیخواد اینا رو سرنگون کنه، میخواد اینا رو بیاره تو خط خودش.
آقای محسنی، میدونیم من مشکلم از مردم خارج ایرانی خارجیه. ما پارسال خرداد پارسال دیگه هرچی این مردم میخواستین انجام دادن که نهایتش میلیونی اومدن بیرون. ایرانی های خارج از کشور فقط پای تلویزیون و اینترنت بودن که ببینن، هی میگفتن ببینید چقدر اومدن بیرون، هیچ حرکتی، هیچ اقدامی احد و ناسی در خارج نکرد.
کردن دیگه، همه رفتن توی برنامه موسوی آقای ری، جای غلط رفتن. اگه جای درست رفت، من یادمه دیگه، اگه میشد به کسی گفتش که برنامه موسوی غلطه، میخواستن شیشم آدم پاره کنن که تو مخالف آزادی ایران هستی. حالا چی شد؟ خودشون باعث شدن که طرفدار چیزی بودن که مردم نمیخوان. نه اینا خونه نشسته بودن، متاسفانه در راه غلط میرفتن. ولی متاسفانه یه ایرادی که ما ایرانی ها داریم اینه که وقتی راه غلط میریم حاضر نیستیم بگیم ما اشتباه کردیم. آقا کسی دار نمیزنن که کسی که من اشتباه کردم، میگه من رفته بودم ای تای فکرم این بودش که نه من با شما. خب بگو ما رفته بودم اشتباه کردم. اینه اگه تا اشتباه رو قبول نکنه ایرانی واقعا پیشرفتی حاصل نمیشه. اونایی که داخل هستن این رو فهمیدن و اون اولا اومدن در همین مسیرهایی که رژیم تعیین کرده بود شعار دادن. بعد ما اومدیم تو رادیو گفتیم آقا نگید الله اکبر، اینا دارن از شما ملت طرفدار اسلام و جمهوری اسلامی میسازن. خب نیومدن بگن، ولی یه عده اصلا حاضر نیستن قبول کنن این برنامه رو و یعنی نه 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 من اصلا نگفتم و اینا. این یکی از بهترین راه اینه که مردم خارج از کشور یکم درس بگیرن از اوضاعی که وجود داره و خودشون رو اینقدر غیر قابل اشتباه و این برنامه نشون نمیدن و یکم کوتاه بیان از این که آبروشون بره یا نره و در واقع مبارز بشن. این تنها پیشنهادی که میشه بهشون کرد. و این که بیان این سایت ایران رزیست شو که واقعا با دست خالی ساخته شد. موقعی من این رو ساختم فکر میکردم که یکم در روز اخبار رو بنویسم زیرش نظر خودم رو بنویسم، ولی وقتی که خبر رو میخوندم اینقدر دروغ توشه که نمیشه، باید از نو نوشت. ببینید من هر دفعه که مقاله مینویسم، هر دفعه که اینجا صحبت میکنم، یادآوری میکنم که این انقلاب اسلامی ریشش چیه اینا. چون در خارج که این نمیگن، میگن جمهوری اسلامی که با آمریکا دعواست نمیخواد باش مذاکره بکنه، نمیان بگن که اینا با هم یکی بودن بعد دعواشون شد. کار ما بس این کاری که من میکنم فوق‌العاده سخته، چون یک داستانایی رو که برای اینا خیلی عجیب غریبه هر روز باید بشینم براشون بنویسم و این باعث شده که تبدیل بشن به یک جایی که میان میخونن و نظرش براشون مهمه. ولی خب چون دولت‌های خارجی مغرضن اینو که نمیارن بذارن خط اول گوگل، بذارن پایین ما اینا، منو که نمیان دعوت کنن به رسانه‌های رژیم، نوکرهای رژیم. یه مردی که از اینجا وکیله، حالا دیگه جمهوری اسلامی آدمی که لابیست میخواد انتخاب کنه وکیل میذاره که طرف بترسه به این بد نگه، چون دستش بازه برای محاکمه کردن آدم. این آدم اول به این وسیله اومد که من سلطنت طلبم و حکومت خود قانون اساسی 1906 و این حرفا، الان تبدیل شده یا به سخنگوی امیر اسلانی نامی، سخنگوی جمهوری اسلامی، سخنگوی برنامه اتمی جمهوری اسلامی و همه چیزا. خب وقتی همچی چیزی تو رادیو میشنون، ایرانی باید تلفن رو ورداره بگه آقا این آشغال چی دعوت کردی؟ شما چرا فلان شخص رو دعوت نمی کنی؟ این شخص به نظر اونی که شخص که ما میگیم به نظر ما بی‌طرف‌تره و اوضاع ایران رو دقیقا به شما نشون خواهد داد. اینه که ایرانی فعال نیست و اون کسایی که فعالن بازی دستشونه. کلیمی ها هر جای دنیا ببینید کمترین کسی رو دعوت کنن تلویزیون باب میلشون نباشه تلفن رو برمیدن اینقدر زنگ میزنن تنبون طرف رو به سرش بکشن، چون اون یارو هر چند که سماجت بکنه جواب نده، اون روز جواب نده، فرداش جواب نده، بیان بکنن. ببین من اینجا یه عده طرفدار پیدا کردم، ایرانی هم نیستن و این جالبه، اغلبشون یا خانومای سندار کلیمی هن یا مسیحی هن. اینجا آدمایی که فعالیت بکنن هم چون اینجوری مذهبی هن، به هر حال آدمای بسیار خوبی هن. آقا ما دو تا خانوم هن، یکشون کلیمی یکشون مسیحی، چند تا هم دوست دارن. گفته اما هر روز به تلویزیون فرانسه نامه می نویسیم این آقا رو دعوت کنیم. خب نمی کنن که، ولی اونا هم از اون نمی زن. این مهمه که ایرانی فعال باشه، نه این که حالا یه نامه نوشتم نشد داره بزر باشه بعد. همینه، ببینید فعال باید باشه. مثل که من هم بگم خب من چیز تا مقاله نوشتم فایده نکرده. بخواه فایده داره، چون الان این اسم من وارد کتاب ها شده، وارد ویکیپیدیا شده، وارد این ور شده، وارد اون ور شده. خیلی دروغ هایی که اینا می نوشتن رو ما از بین ورداشتیم، دیگه نمیتونن بیان بنویسن. حالا میتونم یه بردا بذارم رو همین مقاله هایی که خیلی کارساز بوده، باعث عقب نشینی شده. در روزنامه لیبراسیون یک دخترکی رو بی سواد مزدور رو گذاشته بودن از همین مقاله های مثل همین امین حاجوی بنویسه، مقاله ما نوشتیم روش، افشاگری کردیم، اصلا بیکارش کردن، دیگه بهش کار ندادن. آمریکایی ها بهش کار دادن. یک دختری هست در دلفین مینویی در فیگارو، انقدر مقالاش ایراد داشت، همه پرغلط، همه مدورانه، همه جبهه گیری به نفع جمهوری اسلامی. وقتی با دلیل عمل ثابت میکنی، کم کم نقش فعالش کمتر، کمرنگ شده و میدونه که اگر کمترین دروغی بنویسه من مچشو میگیرم. به صورتی شده بود که اواخر دیگه، چون هر دفعه میرفت یک نفر کارشناس رو میآورد و من ثابت میکردم این مال رژیمه، آخرین مقاله‌ای که کارشناس آورد توش، کارشناس تقلبی اصلا وجود نداشت، یه آدم مندرآوردی کرده بود که من نتونم مچشو بگیرم. اینها خب میشه مچ طرف رو گرفت، میشه هزار کار کرد، ولی درست اینه که همه هموطنان همراه باشن و کمک به این قضیه بکنن، برن خودشونو ببندن به در فلان فلان جا، بگن آقا چرا دروغ نوشتین روی من، نه اینکه بیان از سایت من دفاع کنن، به طور کلی چرا شما نوشتین که ایرانی ها نازی هستن. واقعا درسته که حرکت میکنن، نه اینکه فقط یک سایت باشه برای بگن آخرش خوب این خوب جواب ما رو داد، اون کافی نیست. اگر مردم موضوع پررنگ داشتن، احتیاجی نبودش که این کار بره تو دست سایت های که رو انترنت هستن. اگه مردم حضور داشتن، اگه بهشون بر میخورد که بهشون گفتن که شما نجات پرست هستید، ولی خب نمی کنن دیگه، چیکار کنم؟ من که نمیتونم به دست و پا اینا بیفتم که آقا هر کاری بکنیم. ولی واقعا مهم اینه که در صحنه حضور داشته باشه. این نمونه های کارهایی که میتونم بکنم.
امیدواریم، چون مشکل اساسی همین مسائلی است که شما فرمودید واقعا مشکل بزرگ تمام ایران و ایرانی، بیخیال بودن مردمی که بیخیالشون کردن اون ضرب المثل چوپان دروغگو رو انقدر انجام دادن که دیگه واقعا عملی شده، واقعا عملی شده. و
این دوست عزیز ما آقایی که مسئول سایت سرباز کوچک ازان به من ایمیل دادن که من خوابم نبرد از موقعی مقاله رو خوندم، دارم میشنم چند روز جواب دونه دونه شو با رفرانس بدم. چرا هیچ ایرانی دیگه پیدا نشد این کارو بکنه؟ ببینید این مهمه
بله.
که یک ایرانی وطن پرست در سایت خودش این کارو بکنه بسیار جالبه، بسیار قابل قدردانیه، ولی وقتی که یک نفر باشه، این واقعا من رو به سوال میبره که اینایی که خارج هستن واقعا آیا اصلا میتونن بگن ایرانی هستن، وقتی اینقدر براشون مهم نیستش که طرف نوشته شما نژاد پرست بودین، شما آدم کش بودین، این همه بی احترامی به یک ملت و همه لال بشینن. خب این خیلی ناراحت کننده است، باید در صحنه حضور داشته باشن و اول برای خودشون روی چیزهای بسیار کوچیک، اگه روزی روی این چیزهایی که غیر سیاسی هم هست حضور داشته باشن، چون اون کارهایی که انجام شده پشت پرده سیاسی داره در نهایت کلی کمک به مردم داخل خواهد کرد. و تنها مسئله اینه که در همه زمینه تو صحنه حاضر باشن و توی این بازی های سبز و اینا وارد نشن. بازی که میگه من طرفدار بازگشت به معیارهای انقلاب اسلامی هستم، این وارد نشن، یا خودشون به خریت ندارن که ندونن موسوی کیه یا کروبی کیه. همین شده که اون مجله فارن پالیسی که دست اون مرده که توی مغز برژنسکیه که سیاست آمریکا رو برد به این ناکجا آباد روی پیشنهاد انگلیس ها، این شده که همون مردک تو باسن که تو همون نیاد بگی که من اشتباه کردم، کروبی رو در برای سال 2010 گذاشته توی 100 بزرگترین شخص دنیا. یه مردی که لوری که فارسی رو نمیتونه بذار آدم صحبت بکنه و همه فکر و ذکرش اینه که غیر اطفالی بیاد و دنبال دخترها بیفته تو اون جمهوری فلک‌زده اسلامی. این دیگه اگه ایرانی درست بود کارش قلم برمیش، آقا کروبی نماینده ایران نمیتونه باشه. این بزرگترین خدمت به مردم ایرانه، چون که مردم ایران آقا این جمهوری اسلامی اصلا نمیخوان، چه کروبیش چه جد کروبی. وقتی نمیکنن کار، خب کار ایران پیدا میکنه دیگه. به هر حال چیزی که هست اینه که اگر 100 تا کروبی رو آمریکایی جایزه بده، اگه 100,000 بار ایرانی ها لال بمونن ولی مردم ایران حرکت بکنن، تمامی این بازی عوض میشه. چون همونجور گفتم کسانی که مثل اون دوست همکلاسی من از من فراریان حتی زنگ بزنم جواب نمیدن، اون روز میان فریاد میزنن من با من دوست اینم، من دوست اون مردمم، من میخوام عوض بشه. و این باعث یک شتاب فوق‌العاده خواهد شد، یک شتاب حرکت، کمک شتابی به حرکت داخل. ولی حرکت اولیه فقط میتونه از داخل باشه، نمیتونه از خارج باشه. من میخواستم از شما اجازه بخوام که برم، چون که خیلی صحبت کردم و
خیلی هم لطف کردم
گلودردم دوباره بزنه بیرون و مشکل ایجاد کنه برای من.
خیلی خیلی لطف فرمودید، من خیلی هم سپاسگزارم. و
خبر بسیار جالب این بودش که در این روز پنجشنبه هفته اخیر جمهوری اسلامی کاملا بازی رو به ایرانی ها باخت، در مقابل بسیجی ها دستش تویی شد و واقعا میشه گفتش که این روز، اجازه بدین نگاه بکنم چون که من این تاریخ‌های ایرانی رو متاسفانه روی کامپیوترم زاید نمیشه، پنجشنبه نمیدونم چندم آذر بود، شما میدونی؟
چهارم آذر.
بله، در این پنجشنبه چهارم آذر واقعا یک روز شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه و که واقعا به همه اونهایی که بهش وفادار موندن ثابت شدش که در راه غلطی هستند، در یک انزوای کامل هستند و این میتونه در آینده اثرهای دیگری در متراشی شدن رژیم از داخل داشته باشه و خشک کردن آخرین نیروهای وفادار به رژیم، به نظام اسلامی، به نظام برآمده از انقلاب اسلامی. و من واقعا این رو تبریک میگم به تمام اون بسیجیایی که پشت کردن و به رژیم، و دیگه لازم نیست بهشون بسیجی بگیم، فقط بهشون میشه گفت وطن پرست ایرانی، میهن پرست ایرانی. واقعا به دامان مملکت خوش آمدید، به دامان جامعه خوش آمدید و امیدوارم که شما که اسلحه بلدید سوار و پیاده کنید با چشم بسته، شما این قدرتتون رو در اختیار مردم بذارید برای سرنگون کردن این رژیم، چون شما مدیریت عملیاتی بلدید، اون کاری که مردم بلد نیستن. خودتون به تنهایی میتونین پایه یک تظاهرات باشین و آینده ساز سرزمین عزیز ما ایران.
خیلی خیلی سپاسگزارم. منم که هر روز که شروع میکنم درود میفرستم به بسیجی و سپاهی و ارتشی که به مردم میپیوندن، و این آمار چهارم آذر که شما فرمودید چقدر قوت دلی بود برای دیگر هموطنان که ببینن آمادگی به کجا رسیده. من خیلی سپاسگزارم از اینکه این اطلاعات رو اینطور جامع برای ما بازگو می‌فرمایید.
حالا من سعی می‌کنم که شاید ما بتونیم این مقاله رو تا یه حدی به فارسی ترجمه کنیم که بلکه بشه باید ببینم که چه پیدا می‌کنم اینو ترجمه کنه که ما بتونیم این رو در سایت بذاریم خلاصه‌شو، مردم بتونن عکس‌ها رو بیان ببینن و ببینن که چجوری اینا دستکاری میکنن و یک زمین رو که 100 متره 1000 متر نشون میدن. به هر حال این خبر برای خود من اول خوشنود کننده بود و امیدوارم که مردم ایران هم متقاعد کرده باشم که این رژیم واقعا از تو خالی شده، یک رژیم مرده است و اگر کمک خارجی نباشه به خودی خود سقوط خواهد کرد، ولی به شرط اینکه اونها حرکتی بکنن. ولی اگر در مقابل یک رژیم مرده حرکت نکنن بدون اینکه حفاظتی حمایتی از طرف نیروهای خودش داشته باشه، در اثر عدم حرکت مردم همچنان سر کار خواهد ماند.
عزیزم خیلی سپاسگزارم. پس من تا پنجشنبه به شما به درود میگم که فصل دیگری از انتخابات خبرها و تجزیه کردن اونا رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. درود بر شما، درود بر مبارزین داخل. تا هفته دیگر.
تا هفته دیگر. به درود.